عذر میخوام آقای دکتر.
بفرمایید.
عذر میخوام در مورد بازار که فرمودین که جزء اقتصادهای شبیه بورس و ایناست.
نهاد نظام سرمایه داریه.
خب
ببینید وقتی صحبت میکنیم باید دقیق صحبت بکنیم. بازار یکی از نهادهای نظام سرمایه داری. بله.
ببینید من پژوهشگر دکترای معماری هستم. در مورد ساخت سازمان فضایی شهر ایرانی از شهر سنتی ایرانی که هنوز این نهادها نبوده، بازار جزء ساختارهای اصلی بوده و با سایر عملکردهای اصلی شهر کار میکرده.
نه شما داریم مکانو میگین. مکان؟ آه شما مکانشو داریم میگین، ما مکانو نمیگیم.
شما سازوکارو میگین. خب چرا اسم بله. سازوکارو گذاشتین بازار؟
بله ایشون میگه اون سوق المسلمینه.
به نظر من بعد این تقسیم بندی یه مقدار مشخص‌تر بشه.
یعنی مفهوم بازار، نه اون بازاری که مردم میرن از توش سیب زمینی پیاز میخرن، مفهوم گزاره بازار در کنار گزاره پول، در کنار گزاره بانک، در کنار گزاره بورس، به اینا میگیم نهادهای نظام سرمایه داری.
میشه گفت
اینی که
بازار سرمایه داری مثلا، چون بازار رو من بازم تاکید میکنم.
ببین شما میخواییم بگین که ما بازار خوب داریم و بازار بد.
بله
احسن، کاملا غلطه. ما بازار خوب نداریم، ما نابازار داریم.
بله، بحثش جاش اینجاست.
بله ما نابازار داریم.
کنار هر مسئله‌ای که مطرح میشه یه ناش هم داریم، منتها اون اصیلش هم داریم. چون اگر بازار نداشتیم شما مطمئن باشید.
بذار من یه مثال بزنم حالا تا شروع بشه. بازار کدومه؟ بازار اونه که امروز داریم، خب با یه رقابت داروینیستی کثیف داره چیکار میکنه؟ مبتنی بر تنازع، برو قوی شو اگر لذت جهان طلبی، که در نظام بازار ضعیف پامال است. درست؟ ولی یه بازار نابازار داریم، مبتنی بر نابازاره، که قدیم بوده، میگفتن هر کسی که صبح اول صبح نخود فروخت، کیسه نخودشو میورد میذاشت دم مغازش، بقیه بفهمن این نخود رو امروز فروخته، دشت کرده، نخود فروخته. اگر کسی می اومد میگفت نخود داری، میگفت برو از اون بگیر، از اون مغازه بگیر. چرا؟ چرا؟ چون میگفت که من امروز دخل کردم، دشت کردم، من امروز نخود فروختم، همه یه بار بفروشن، همه یه بار بفروشن، بعد من میفروشم. این بازار نیست به معنای بازار. این بازار یعنی اتفاقا نابازاره. خب بازار نه به معنای یک مکان فیزیکی که ما توش گوجه و سیب زمینی و پیاز و خیار و اینا میکاریم چیز میفروشیم، نه به معنای نظام عرضه و تقاضا. نظام عرضه و تقاضا، حالا این جزء اون مباحث خیلی پیچیده ایه که باید در موردش صحبت بکنیم، که پیچیده نه سادهش کردیم، ما اتفاقا خیلی اینا رو ساده کردیم، ولی خب زمان نداریم دیگه. اون دوره‌ای که عرض کردم یه 20 ساعت بعد در مورد این صحبت بکنیم که نابازار چیه و چجوری اقتصاد سرمایه‌داری آدام اسمیتی اومده چرخه عرضه و تقاضا رو به هم ریخته. ببینید چرخه عرضه تقاضا از نیاز شروع میشه، میره تبدیل به تقاضا میشه، بعد میره تبدیل به تولید کننده میرسه، تولید میکنه، عرضه میکنه، مصرف کننده این رو میخره. این چرخه بوده. بعد بازار اومد اینو خرابش کرد. رقابت در بازار اومد اینو خرابش کرد. چیکارش کرد؟ الان دیگه مبتنی بر نیاز تولید میشه، مبتنی بر تقاضا تولید میشه، یا نه اول از تقاضا شروع میشه، ببخشید از تولید شروع میشه. یعنی ما الان داریم از ته وارد میشیم، اول اینو تولید میکنیم، میگیم خب حالا چجوری بفروشیم. براش باید نیاز ایجاد کنیم. یه علم بازاریابی به وجود میاد. بازاریابی چی؟ یعنی چی؟ چه علمیه؟ بازاریابی علمیه که چیزی که مشتری مصرف کننده بهش نیاز نداره رو چجوری بهش قالب کنیم، چجوری بهش بندازیم. علما در جلسه حضور دارن، علما در مورد حلال حرمت و عرض کنم که حلیت این شغل یعنی بازاریابی و کسب علمش. یعنی ما بیریم دانشگاه بازاریابی میخونیم، آیا این داریم یه جز مشاغل حرام رو یاد میگیریم یا مشاغل حلاله بازاریابی؟ تبلیغات، تبلیغات چه علمیه؟ یعنی چیزی رو که بهش احتیاج نداره تو براش نیاز کاذب ایجاد کن و تقاضای کاذب ایجاد کن. حالا کلش دارم میگم، نمیخوام وارد این بحث بشیم. این منظورم از بازار یک سیستم حاکم بر نظام عرضه و تقاضا است.
آقا دکتر نکته بگم، جامعه در مورد بازار فکر کنم خواهرمون اگر اینجا توضیح بدیم تکمیل کننده حرف استاد باشه، ما توی سنت اسلامیمون و سنت ایرانیمون جامعه دارای بازار داریم، اما در عصر سرمایه‌داری جامعه بازار داریم. یعنی از جامعه دارای بازار که بخشیش بازاره، همین مکانی که شما توش خرید و فروش میکنید، و بخشیش نابازار هست، عقود تبرعی، اقتصادش تبرعی، اقتصاد رایگان هست، رفتی توی قرن 16 افته تو عصر سرمایه‌داری به جامعه‌ای که همش بازار شده، یعنی همه ارزش‌ها مبادله‌ای شده، یعنی جایی برای نابازار نیست، جایی برای اون عقود رایگان، کارهایی که رایگان هست که بر اساس ارزش اخوت و برادری است وجود نداره.
بله، حتی یه سری گزاره‌هایی که صرفاً گزاره‌های اقتصادی نیستن، ولی برای همه اینها شما تو بازار باید چی بذاری؟ قیمت بذاری، قیمت گذاری. مثلا چی؟ صله رحم. مگه میشه صله رحم رو قیمت گذاری کرد؟ بله، نظام اقتصاد سرمایه داری میاد برای صله رحم هم قیمت میذاره، هر چیزی قیمت داره،
همیشه به کالا تبدیل
میکنه. بله، همیشه کالایی میشه دیگه. صله رحم هم که یک مفهوم انتزاییه تبدیل میشه به یک مفهومی که کالاییه. آیا صله رحم میارزد یا نمیارزد؟ نمیارزد، پس انجام نمیدهم. خب بگذاریم وارد بحثمون بشیم. حالا این یه جلسه مفصلی باید عرض کردم آقای دکتر ولدان بیاد در مورد نهادها صحبت بکنن، انشالله این توضیح اینو شاید توضیح بدن. حالا یا اینکه این گوشی مال کیه جا گذاشتین اینجا؟ مای ثانی زنگ زده. مال هر کس بیاد ببره گوش. خب شروع کنیم آقای نبی. شروع نکنیم. یکی از دوستان بین زمان استراحت فرمودن که شما میخواین امید آفرین کنین یا ناامیدی ایجاد کنین. گفتم تا الان داشتم سعی میکردیم ناامیدی ایجاد کنین. همه رو گفتم دیگه. همه رو تایی کم شیشتهی که با هم صحبت کردیم و گفتم. عرض به خدمت شما که عرض کردم تا الان سعی کردیم که ایجاد ناامیدی بکنیم، از اینجا به بعد میخواییم امید آفرینی کنیم، این که آقا میشود یا نمیشود. خب برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون و توفیق دوستانی که زحمت برگزاری این دوره رو با عرض کنم مسائل و مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکردن، برای سلامتی همه صلوات خط کنیم. اللهم صل على محمد و محمد مجد. یه نکته هم بگم، این رفقا
شمارتون تو گروه میشه گذاشت چون دوستان شماره میخواستن برای اینکه
بذارین. عرض کنم که یک نکته هم عرض کنم، این دوستان یکی از این مجموعه ها حمایتشون میکردن، این دوره رو که برگزار کردن اون مجموعه گفته خب دیگه خودتون رفتید درآمد کسب کردید دیگه ما حمایتتون نمیکنه. یعنی احتمالاً این دوره رو که برگزار بکنن به خاک سیاه میشینن، برای اینکه به خاک سیاه نشینن و یه مجموعه دیگه بیاد حمایت بکنه از این دوستان که بتونن یه دورهای دیگه هم برگزار بکنن صلوات ختم کنن. البته خودشون خیلی خوشحالن، میگن که خدا رو شکر الان مستقل شدیم، الان دارن به راهکارهایی فکر میکنن که با کمک خود شماها انشالله جان، بله به کمک خود شماها و کسایی که تو دوره شرکت کردن انشالله بتونیم یه هممون با همدیگه بتونیم یک کار درست حسابی انجام بدیم و به هیچ کسی نیاز نشته باشیم. خب ما به اینجا رسیدیم که باید یک مدلی ارائه بدیم که مشکلات این مدل آخریه که گفتیم مشاغل وقتی خورد بشن اون بحث صرفه و مقیاس رو حل بکنه، این مشکل صرفه مقیاس رو حل بکنه، این رو هم انشالله حلش بکنیم و بریم برای این که ببینیم چه کارهای اجرایی میشه انجام داد. چند تا سوال اول بپرسم. ما اگر میخوایم تو حوزه اقتصاد وارد بشیم، از تولید به نظرتون وارد بشیم، یعنی نقطه ورودمون تولید باشه یا خدمات؟ نه دیگه نگین خدمات دیگه، چرا خدمات؟ تولید دیگه. آقا 15 سال میگن تولید. پس از کجا وارد بشیم؟ از تولید. خب تولید از شهرهای بزرگ شروع کنیم یا از شهرستانهای متوسط؟ شهرستانهای متوسط. هر چقدر محیط حد تعارف توش بالاتر باشه ما موفق تریم. نمیگیم این مدل تو تهران جواب نمیده ها، عرض کردم آخرش میگم در مورد تهران هم یه مدل با هم صحبت کنیم که تو تهران چیکار میشه کرد، تو شهر بزرگ چیکار میشه کرد. خب پس ما در موضوع تولید و در بوم‌های عرض کنم که کوچیک‌تر، حالا یه بحثی هست روی یک حلقه از وقتی می‌خوایم وارد بشیم، روی یه حلقه وارد بشیم یا روی کل زنجیره وارد بشیم، ورودمون چجوریه؟ یعنی کل کارمون رو ببریم مثلا اگه تو همون مثالی که زدیم فرض کنید مثال زنبور داره، فقط بریم تولید عسل بکنیم مثل این کاری که الان انجام میشه، نهادها وام میدن میگن که آقا شما بیا تولید کن، تولید مثلا خرما، تولید انگور، تولید آلو، تولید سیب، تولید رو تولید محصول کار کنیم یا رو زنجیره؟ چرا زنجیره؟ خب میگن مولد و پویاست. احسنت. ارزش افزوده‌ای که بعضی از حلقه‌های زنجیره ایجاد می‌کنه بیشتر از خود محصوله. مثلا چی؟ مثلا تو حوزه ماهیگیری و بحث صید، یک یا مثلا فرض کنید میگو، یه حلقه‌هایی هستن که این حلقه‌ها خودشون خیلی ارزش افزوده ایجاد می‌کنن، مثلا خوراک خیلی ارزش افزوده ایجاد میکنه. چرا ما اینو ولش کنیم؟ حالا ما اینو ولش میکنیم چه اتفاقی میفته؟ سرمایه دارها میان میشینن همینجا اتفاقا، و یه اتفاقی که میفته و باز دوباره نهادهای محرومیت زدا و دولت خیلی تو این نقش دارن اینه، مردم رو وام میدن کارگری بکنن تو حلقه هایی که ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی کنه، مثل همون زنبورداره که عسل رو تولید میکنه، و وامای کلان میدن به سرمایه دارها که سرمایه دارها میان میشنن رو حلقه هایی که ارزش افزوده فوق العاده زیادی تولید میکنه، مثل صنایع تبدیلی، مثل بسته بندی، مثل فروش، مثل تامین نهاده. پس ما اگر میخوایم کار بکنیم باید رو کل زنجیره کار بکنیم. این مقدمات بحثم. خب یه روستایی رو در نظر میگیریم، این رو بین خودمون استانداردسازی میکنیم، هر مدلی میخوایم کار بکنیم دو تا سوال رو جواب باید بدیم، کدام بوم کدام زنجیره، کدام بوم کدام زنجیره. ما یک بومه اینجا می نویسم، یک بوم مثلا 2000 نفری رو در نظر میگیریم، مثلا یک زنجیره فرض کنید دامداری، یا همون عسلی که مثال زدیم رو بریم، جز مثالمون عسل بود. آره عسل خوبه، همین مثال عسل رو میزنیم. زنجیره ارزش عسل، من خیلی ساده دارم مباحث رو خیلی ساده بیان میکنم، ولی خیلی مفهومیه که بسیار بسیار عرض کنم که امروز کاربردیه و جواب این سوال آقاست. الان جواب سوال آقا رو میخوایم بدیم. حضرت آقا پارسال فرمودن روش ورود مردم به اقتصاد و دغدغه مندان و دلسوزان کشور بیان در بیارند. امسال دیدن هیچ اتفاق نیفتاده، امسال اومدن به آقای رئیسی فرمودن که در جلسه دولت بود یا سران نظام بود، فرمودن که دولت بیاد بره یه شورای از نخبگان رو جمع بکنه، این نخبگان بیان روش ورود مردم به اقتصاد رو تدوین کنن و بعد به مردم نشون بدن. الان میخوایم جواب این سوال حضرت آقا رو بدیم. خب 2000 نفر، 2000 نفر رو موافق هستین طبق صحبتی که کرده بودیم یه دونه تعاونیشون بکنیم، درسته؟ باید پس کاری که باید بکنیم اینه که بیایم به این 2000 نفر بگیم که باید یه دونه تعاونی ایجاد بکنیم، درسته؟ آها حد تعارف گفتیم پس نیست. اگه این 2000 نفر رو بکنیم یه دونه تعاونی، پولا رو که بریزن اون یکی پولا رو به نفع خودش استفاده میکنه دیگه. خب پس میایم تو سطح 1 اینها رو مثال دیگه تبدیلشون میکنیم به 40 تا تعاونی حدوداً 50 نفره. این تعاونی شماره 1 50 نفر، تعاونی شماره 2، تعاونی شماره 3 تا تعاونی شماره 40. 40 تعاونی 50 نفره. اینا میشن تعاونی زنبورداری مثلا شهرستان، مثالمون کجا بود؟ روستای دورباش. تعاونی شماره 1 زنبورداران دورباش، تعاونی شماره 2 زنبورداران تا 50. پس 40 تعاونی 50 نفره. حالا این دقیق 50 نفر نیست، یکیش 30 تایی، یکی 40 تایی، یکیش 50 تایی، یکی 60 تایی، یکیش 70 تایی، بسته به حد تعارفی که وجود داره. مثلا یه محله، یه فامیل، یه ایل، یه طایفه. این پس در سطح 1، این سطح 1مون. خب این تعاونی ها چه کاری انجام میدن؟ این تعاونی ها وظیفه دارن اینها رو متشکل میکنن، تامین مالی رو انجام میدن و تامین نهادها وقتی صورت میگیره نهادها رو توضیح میکنن. خیلی ساده داریم بیان میکنیم رد بشیم، ولی خب جای بحث زیاد داره. چطوری این 50 تا رو ایجاد کنیم؟ نیاز به 50 تا حلقه میانی داریم دیگه. قرار شد مبتنی بر حلقه میانی کار کنیم. 50 تا حلقه میانی یعنی رسمیش میشه 50 تا مدیر عامل میخواد دیگه. این دایره ها تو اون تصویری که داریم، حالا تصویر رو بعد از این که طراحیمون تموم شد اون تصویری که طراحی کردیم هم با هم میبینیم. هر کدوم از این تعاونی ها یه دونه مدیر عامل یا یه دونه حلقه میانی میخواد. ما میگیم 2 تا حلقه میانی میخواد. یه حلقه میانی اجتماعی میخواد، مثلا امام جماعت مسجده، مثلا بزرگ این هیئته، بزرگ این فامیله. یه دونه حلقه میانی اقتصادی میخواد، حلقه میانی فنی میخواد. حلقه میانی فنیه کیه؟ چند تا خصوصیت باید داشته باشه؟ ما براش 7 تا خصوصیت گذاشتیم، یکی دوتاشو عرض میکنم. یکی این که باید تو کارش تخصص کافی رو داشته باشه، یعنی باید زنبوردار باشه. نمیتونیم یکی از باز ایرادایی که الان داره کار جهادی که ما انجام میدیم، دوستی که به عنوان حلقه میانی انتخاب میشه تا حالا زنبور نیشش هم نزده، یعنی نیش زنبور هم نخورده، اصلا بعضی وقتا نخورده، چه برسه به اینکه زنبورداری بلد باشه. پس این آدم باید متخصص باشه، اهل همون منطقه باشه. حد تعارف وقتی میگیم یعنی باید همه بشناسنش، امین باشه، حضرت موسی وقتی رفت برای دختر شعیب، با دختر شعیب داشت میرفت بره آب و داستان و اینا رو میدونین، وقتی دختر شعیب برگشت به شعیب گفت که من پیشنهاد دادم که اینو، این جوونه رو استخدامش کنیم، احتمالاً یه اتفاقاتی بینشون افتاده بوده، گفت که اینو چیکارش کنیم، استخدامش کنیم. چه صفتی براش گفت؟ گفت حضرت موسی رو گفت که این جوانه قویون امین، هم تخصص داره هم به نظر میرسه که آدم مورد اعتمادیه، باید همه قبولش داشته باشن. حالا چند تا خصوصیت دیگه داره، به جهت اختصار فعلا رد میشه. پس یک کسی باشه که هم متعهد باشه، هم متخصص باشه، هم قبولش داشته باشه. خب این نفرا رو که پیدا کردیم، به اضافه اون حلقه میانیه اجتماعی که باز اونم کمک میکنه که حد تعارف بیشتر بشه، اعتماد افراد جلب بشه، 40 تا تعاونیه رو میزنیم. بعضی میگن نمیشه، آقا ما تو همین حوزه اصل وارد شدیم و 40 تا تعاونی 50 نفره تشکیل دادیم و شد. بعضی ممکنه بگن آقا تعاون، بله
توی کامنت ها گفتن که خب خیلی از مواردم هست که نظاره بشه، مثل مجوزاتی که باید بگیرن، مثل رقبایی که ممکنه توی بازار داشته باشن، مثل ضعف تجهیزاتی که ممکنه نیاز باشه و گرون باشه یا به در دیگه.
بله حالا تجهیزاتی که توضیح میدیم، مجوزات الان لازم نیست مجوزی بگیرن، خب مجوزی لازم نیست بگیرن. اگر رفتین خواستین این کارو بکنین، بنده 2-3 سال تو معاونت تعاون مشغول بودم، ریز کاریشو در آوردم، هر کی خواست بزنه بیاد پیش ما باشه یاد بدیم که چجوری تعاونی بزنه. همه میگن نمیشه تعاونی، میخواید ثبت کنی نمیشه، ولی من خودم رفتم یاد گرفتم، دیدم آقا میشه تا من خودم تعاونی ثبت کردم شد. گفت آقا میشه با کفش نماز بخونیم؟ گفت نمیشه. اون آقا ما کردیم شد. آقا من خودم ثبت کردم شد به راحتی. الان بعد از آقای دولت آقای رئیسی، این مجوزات و اینا که اصلا رفته تو سامانه، سامانه خیلی راحت شده، خیلی گیر و گور مجوزات و اینها الان وجود نداره. ضمن اینکه اصلا ما گفتیم الان برن ثبتش کنن، گفتیم نه دیگه فعلا ثبتم نکنی ایرادی نداره، ولی ما این 40 تا هم حدود 30 خورده ایشونو ثبتم کردیم. البته پروژه شکست خورده، اینم اولش بگم شکست، البته شکستش دلیلش یه چیز دیگه ای بود که بله دلیل شکست پروژه این بود که یه نهادی اومد گفت من حمایت میکنم و یه پول اول کار میذارم، علارغم این که ما مخالف بودیم، ولی اعمال چیز کردن که نه آقا حتما باید، چون ما توی نهادی داشتیم این کار رو میکردیم، مرکز نوآوری و توسعه تعاون، مخففش منتاه، تو نهاد دولتی بود، من خودم هم مخالف این بودم که تو نهاد دولتی ما اینو بیایم ایجاد بکنیم، ولی گفتن شما حلقه میانی و شناسایی کمک بکنید که یه سری از خود مردم تو بوم حلقه میانی و شناسایی بکنن، ایجاد بکنن، خودش راه میفته دیگه. گفتیم خب باشه، حالا قبول کردیم، ولی احتمالش میدونیم شکست بخوره. معاون تعاون رفت، بعد تر شکست بود. معاون تعاون بعدی که میخواست بیاد و اینا، حالا یه داستانایی داره که بگذره. ولی خب تا اینجاشو تونستیم محقق بکنیم، یعنی تعاونیا رو ثبتشون هم کردیم. تو شهرستانهای مختلف هم امتحان کردیم. نگن بعضی، خب بعضی جاها و جالبه هر جا هم میریم میگن این شهر ما، این شهرستان ما با همه جای دنیا فرق میکنه، هر جا بشه اینجا نمیشه. اما همه شما تو ذهنتون این بودا که آقا هر جا بشه اینجا نمیشه، هر کی گفت نمیشه بریم همونجا انجام بدیم ببینیم میشه یا نه. خب تو سطح دو چه کار کنیم؟ سطح دو مشکلات چی بود؟ مشکل خیارشوری ها این بود که بسته‌بندی نمیتونستن بکنن، برند نداشتن، دستگاه سورت و پول نداشت هر کسی بخره، درسته؟ تجهیزات نداشتن، حلقه های پسینی و پیشینی، یه سری از این حلقه های زنجیره قبل از تولیدن، مثل تأمین نهاده ها، مثل ابزار، یه سری ها بعد از تولیدن، مثل انبار، سردخونه، بسته‌بندی، فروش، عرض کنم صنایع تبدیلی، این که میخواییم انگورو تبدیلش بکنیم به 20 تا محصول، سیب رو به 32 تا محصول، خرما رو به 82 تا محصول، خام فروشی نکنیم. مشکل اصلیات چی بود؟ این که نمیتونستن بسته‌بندی کنن. مشکل عرض کنم خدمت شما که فرشیات چی بود؟ سیستم فروش نداشتن، صادرات نداشتن، تأمین مواد اولیه شون دست خودشون نبود و بقیه. خب ما اینجا میخواییم زنجیره رو ایجاد بکنیم. تو سطح دو میاییم تعاونیه های کارگاهیه، بنویسم تعاونیه های کارگاهی زنجیر ارزش، حلقه های زنجیر ارزش رو ایجاد بکنیم. حلقه های زنجیره ارزش چقدر میتونیم بخونیم؟ آره حالا اونو میبینیم، اون عکس خوشگل رو میبینیم. مثلا چی؟ مثلا تو حوزه عسل اینا نیاز به کندو دارن، باید برن کندو رو با قیمت بسیار گرونی بخرن. نمیتونن برن بخرن، کندوهای درب داغون استفاده میکنن، میزان تولیدشون میاد پایین، بهره‌وریشون پایینه. هدف ما از ایجاد این زنجیرهای سطح دو چیه؟ چند تا هدف داریم. یک، کاهش هزینه تولید. به جای اینکه برن یه هزینه بسیار زیاده بکنن برای خرید نهاده ها و اینها، برای مثلا همین خرید کندو، کندو رو خودشون با پایین ترین قیمت برای خودشون ایجاد کنن. تو مثال تعاونی ماشیندارا، کامیوندارایی که براتون زدیم جلسه قبلی، یادتون هست؟ اینا هزینه تعویض روغنشون بالا بود، با ابتکار اون آقا پسره اومدن برای خودشون تعویض روغنی زدن، 40% کاهش هزینه داشتن. اینجا چیزی حدود 50%، چون ببین هر کارگاه تولیدی 50% باید سود داشته باشه دیگه. وقتی اینجا تولید میکنن خودشون برای خودشون، از خودشون که نمیخوان سود بگیرن، پس 50% چی دارن؟ کاهش هزینه دارن دیگه. تو همه تقریبا، تو بعضیا بیشتر، تو بعضیا کم کمتر، تو بعضیا هم تو 2-3 برابر کاهش هزینه دارن. یک، کاهش هزینه. دو، افزایش کیفیت. خب وقتی ابزارتون بتونی ابزار به روز بکنی، ابزار مدرن بکنی، ابزار نوین بکنی، نهاده با کیفیت بتونی تأمین بکنی، کیفیت کارت میره بالا. دو، کیفیت. سه، کمیت. وقتی شما 10 میلیون تومان میخوای کندو بخری، با 50% تخفیف وقتی بخری، کیفیت کار رفته بالا، کمیت هم میره بالا، 2 برابر میتونی بخری. خیلی ساده است. کیفیت 3، کمیت 4. شما بگید ببینیم، یه دونه هم شما بگید. افزایش رقابت فروش. خب وقتی شما با قیمت تمام شده کمتری محصول تولید میکنی، رقابت بیشتری میتونی بکنی تو این بازار سرمایه داری، بهتر میتونی رقابت بکنی. و 5، برای خودت میتونی بازار بزرگتری ایجاد بکنی. خب پس میایم تو سطح 2 کارگاه ها رو ایجاد میکنیم. تعاونی های سطح 1 اعضاش حقیقی بودن، تعاونی های حقیقی، یعنی اعضاش حقیقی هن، 50 تا زنبور دارن. تعاونی های سطح 2 چیه؟ اعضاش حقوقی هستن. یعنی کیا هستن؟ تعاونی مالکیتش مالکیه؟ بفرمایی؟ نه، مالکیتش مالکیه؟ عضو این تعاونی کی عضو تعاونیه؟ تعاونی های سطح 1. شما گفتین من نشنید. نه، مردم نیستن اینجا، تعاونی مردم هستن، مردم غیر مستقیمن. ببینید مثلا تو این تعاونی شماره 1 کندوسازی، خب تو این کندوسازیه تعاونی های 1 تا مثلا 8، این 8 تا با همدیگه میان یه دونه کندو سازی میزنن، 10 تای بعدی با همدیگه یه دونه کندو سازی شماره 2 رو میزنن، بقیه شونم با همدیگه تعاونی شماره 3 کندو سازی رو میزنن. در واقع سطح 2 تعاونی های کارگاهی حلقه های زنجیره ارزش هستن که متعلق به تعاونی های سطح 1 هن، یعنی ذینفعان سهامداراشون فرد نیستن دیگه، سهامداراش اصطلاحاً حقوقی هن، اینا تعاونی های حقوقی هستن، خود تعاونی میره اونجا عضو میشه، 4 تا تعاونی با هم میرن میزنن. بله میگن که چرا روشن نمی کنین؟ میگن چرا کل تعاونی ها نیستن؟ دوباره حد تعارف دیگه، دوباره حد تعارف. ما گفتیم اینو تو شهرستان داریم پیاده میکنیم، تعاونی شماره 1 روستای فلانه، اون یکی روستای فلانه، اون یکی روستای بهمانه، این 3-4 تا روستا به هم نزدیک ترن، این چند تا روستایی که به هم نزدیک ترن یه جایی بین خودشون یه دونه کارگاه میزنن که دسترسی هاشون نزدیک تر باشه، حد تعارف دیگه. مبتنی اینجا هم باز دوباره مبتنی بر حد تعارف میان کارگاه های سطح 2 رو میزنن. سوالی که میخوای بپرسی اینه که حالا سودش چی میشه؟ ممکنه تعاونی 1 سودش بیشتر از سود 2 باشه، آخرش میفهمی. بفهمید شما بگین.
یعنی در واقع این چند تا تعاونی به عنوان یه شخص اشخاص حقوقی میان بله.
یه دونه شرکت تعاونی، بله یه دونه تعاونی کارگاهی میزنن. احسن. شما روشنه؟
میخواستم بگم اون حد تعارفی که برای اون به اصطلاح تعاونی دوم هست، یک تعداد اون تعاونیه که خب باز میتونه کم باشه که اون مشکل پیش نیاد.
بله.
یکی هم که شما اگر مالکاشو میخواید یه حد تعارفی براش ایجاد بشه، بازم ما کلن 40 تا تعاونی داشتیم، یعنی تعداد تعاونی که قبلا 50 تا عضو داشت حدودن، اینجا
بله بله.
بازم بله. تعارف میشه، یعنی مشکل پیش نمیاد.
بله. ولی خب اینو میسپاریم به بعضی جاها، میگیم که آقا این 4 تا روستا با هم یکی 5 کیلومتر فاصله دارن، خب زون میشه، زون میشه چی فارسیش؟ من حالا منطقه نه دقیق تر از منطقه، ناحیه میشه، میگیم این ناحیه با هم یه دونه بزنن، این ناحیه یه دونه، این ناحیه یه دونه، اون ناحیه
این مشکلی نداره. بازم با مالکیتش، مالک میتونه یه جای دیگه باشه، اینجا نباشه.
خب بعد میخواد بره از اونجا کندو بگیره دیگه، میخواد نظارت بکنه روی این کارگاهه، نه میخواد حد تعارف، یعنی شما هم مدیریت داری، هم عاملیت داری، هم مالکیت داری و نظارت داری.
یعنی منطقه خیلی وسیعی شما اینو الان در نظر.
آره دیگه، این حد تعارف هم تعداده هم وسعته. یا آقا مثلا 30 کیلومتر 40 کیلومتر اون ورتره، وقتی 40 کیلومتر اون ورتر باشه، این سال یه بار میره کندوشو میخره میره دیگه، خبر نداره اونجا چه اتفاقی میفته. ولی اگه تو همین منطقه خودشون باشه، داره میره خونه مثلا شوهر خالش روستا بغلی، میبینه کارگاهه یه تو ریلی داره مثلا اونجا بار خالی میکنه، چی داره خالی میکنه، چیکار داره؟ نظارت اجتماعیه. ببینید رو حد تعارف جلسه گذشته وقت نشد خیلی صحبت کنیم، من یه مثالی بزنم. حد تعارف چجوری نظارت اجتماعی رو میبره بالا؟ اصلا نظارت تو سیستمایی که مبتنی بر حد تعارفن، این نظارت علاوه بر اینکه باید نظارت سیستماتیک باشه، نظارت اجتماعی هم هست. ببینید یه دختر خانومی که از تو روست، حالا الان یکم ضعیف‌تر شده، مثال مال زمان ماسک دانشجو بودیم، من وقتی می‌خواستم از اصفهان برم همدان دانشگاه، یه دختر خانومی همکلاسی ما بود تو دانشگاه، اتفاقا پدرش هم مثل پدر ما معلم بود، این پدر و مادرش میومدن مثلا، خب ما همیشه با هم ترم تموم می‌شد یا می‌خواست شروع شه با هم می‌رفتیم میومدیم، من می‌دیدم ایشون با چادر میاد سوار اتوبوس میشه، اتوبوس از ترمینال اصفهان که خارج میشد چادرش میافتاد، خود ناخودآگاه چادره میافتاد. بعدم ما یه چرتی میزنیم، بیدار میشدیم دیدیم چادره رو گذاشته بالا، دانشگاهی که پیاده میشد کاملا مانتویی بود، ببخشید اون شهر چیز که پیاده میشد کاملا مانتویی بود. بعدن تو دانشگاه که میومد یه چهره دیگه ای داشت. حالا من یه چند باری، خب شهر کوچیک بود دیگه، تو شهرم ایشونو دیدم بعد از ظهرا، مثل زن زندگی الان بود. دوباره وقتی میخواستیم برگردیم این سیر دوباره برعکسش اجرا میشد. چه چیزی تو همدان نبود که این دختر خانم نظارت اجتماعی. حالا همین دختر خانم وقتی بر میگشت دوباره تو ترمینال اصفهان میگفت نکنی یکی بشناستمون اینجا. یکی از چیزایی که این شبکه اجتماعی ها از بین برد همین بحث چی بود؟ نظارت اجتماعی از بین برد. این والا بارد بحثش نشه. اینجا چی هست؟ اینجا ما نمیخوایم نظارت اجتماعی هم وجود داشته باشه رو کارگاه. اون کسی که مسئول کارگاهه هر کاری دلش خواست نکنه، نظارت اجتماعی باشه، اینا همه به رفت آمد داشته باشن. کارگاه خودشونه، بره تو کارگاه خودش یه دونه کندوش خراب شده ببره اونجا، بگه اینو درست کن، ورداره ببره. ولی وقتی 50 کیلومتر فاصله باشه که دیگه نمیره. خب پس اینجا هم با حد تعارف هر کدوم از این تعاونی ها هم یه دونه مدیر عامل میخواد، یه تعدادی هم کارگر میخواد. پس اینجا اشتغال هم ایجاد شد.
استاد یه سوالی پرسیدن تو همین رابطه که این به اصطلاح الگو و پیاده سازیش توسط خود اعضا سختیایی داره که نیاز از بیرون انگار کسی چیز بکنه، اینطور نیست؟ کسی
تو بحث بعدی عرض کردم اول مدل رو میگیم، بعد بحث تربیت علاقه میانی و راه اندازی و اینها رو میگیم، در اون مورد بحث میکنیم انشالله اگه وقت بشه. پس اینجا اشتغال هم ایجاد شد. آیا برای این اشتغال وام گرفتیم از جایی؟ نه. پس چه جوری کارگاه ها رو زدیم؟ نه، یه نفر میکروفونش رو روشن کنه ولی درست جواب بده. پرت و پلا نمیدونم تامین مالی جمعی و کراود فاندینگ و نمیدونم اینا رو نگید. ما اشتغال اینجا ایجاد کردیم. هر کارگاهی 3 4 5 تا کارگر میخواد. اشتغال ایجاد کردیم. این اشتغاله آیا وام گرفتیم از جایی یا اشتغال ایجاد کردیم؟ از کجا ایجاد کردیم؟ قدرت 3-0. بله، با قدرت 3-0 اشتغال ایجاد کردیم. گفتن که نمیتونیم مماش کنی بخریم. گفتن پولاتون رو بذاریم مماش کنی بخریم. زن راضی، مرد راضی، گور پدر قاضی. الان آقای نبی میگه که آها چجوری بانک ها رو بزنیم؟ وام نگیری. شما وام نگی؟ یه کاری که مردم وام نگیرن؟ خب سرمایه دارا میرن میگیرن. سرمایه دارا رو هم یه جور بزنیم نابود کنیم. چجوری سرمایه دارا نابود میشن؟ ازشون چیزی نخریم. چی؟ این مدل همینه. این مدل همینه. هیچ راهی. حالا آخرش یادداشت کنید بپرسید که چجوری دلال های بزرگ رو، مافیاها رو چجوری بزنیم. تو سوال پرسیده بودن که یه سری مافیاها هستن که نمیذارن شما این کارو بکنید. چه جوری میتونیم مافیاها رو بزنیم زمین؟ حالا آنلاینیا میشنن نگر نه یه ذره بیش بازتر صحبت میکن. حالا بعضی گفتن چه مگه ما چه گناهی کردیم؟ گناهتون اینه که نیومدین حضوری. آره. خب تعاونی ها رو زدیم. یه سری تعاونی های حلقه های پسینی، یه سری پیشینی. پیشینی مثل ابزارالات، هر ابزاری میخواییم برای خودمون بزنیم. تعاونی روستایی شب آهنگ اومده برای خودش، دیدین تو چیزایی که تو گروه گذاشته بودن، اومده برای خودش تولید کود، یه تعاونی زده. حالا تعاونی ثبتش هم نکرده شب آهنگ ها، چون اینا با مدل ما نرفتن جلو. حالا یه سری ایرادات داره دیگه، یه سری مشکلات ممکنه وجود داره، ولی اومدن برای خودشون دارن کود تولید میکنن. اومدن برای خودشون دارن عرض کنم که تأمین نهاده میکنن. خب یه سری تعاونی های کارگاهی حلقه های پسینی و تعاونی های حلقه های پیشینی رو ایجاد میکنیم. حالا اگر که این 2000 نفر نفری 1,000,000 بزنن رو هم دیگه چقدر میشه؟ 2 میلیارد. 2 میلیارد. آره، نفری 1,000,000 تومان پولیه، پولی نیست. 2,000 تا 1,000,000 میشه 2 میلیارد تومان. میتونن بهترین مدیر فروش تا داریم اصلا سرمایه داری نگاه میکنیم. بهترین مدیر فروش ایران رو بهش بگی بیا من سالی 2 میلیارد بهت میدم اصلای منو بفروش، میتونه برات بفروشه یا نه؟ میفروشه. میگه بیا برو صادرات میخوام بکنم. الان و اوضاع صادرات ما خیلی داغونه. چرا؟ چون نمیتونه کسی صادر کنه، نمیارزه، یا باید خیلی پول زیادی داشته باشه. که اگه پول زیاد داشته باشه مگه مغزش عیب داره؟ خب میاد میره طلا میخره دیگه، میاد میره ملک میخره دیگه، ها؟ کم ریسکتر رو عرض کنم که با سود بیشتره. اون تولید کننده محصولم که پول نداره بیاد صادر کنه، به خاطر اینه که ما صادراتمون اینقدر در به داغونه. اینجا این تعاونی های سطح 2 با قدرت 3-0 کمک میکنه که ما بتوانیم محصولمون رو به بهترین بازارهای جهانی برسونیم. الان دوستان اینجا گفتن که ما نمیدونم چند درصد زعفران دنیا رو تولید کنیم، زعفران به اسم مثلا چیزه، زعفران به اسم اسپانیاست. مشکلش چیه؟ مشکلش میگن بسته بندیه، ولی اصلا مشکلش بسته بندی نیست. مشکلش نه مشکلش یه مشکل خیلی جالبیه. بسته بندی که ما میکنیم بهداشتی نیست. بله، بسته بندی که ما میکنیم بهداشتی نیست. چرا بهداشتی نیست؟ چون فرایندمون بهداشتی نیست. زعفرون رو میخوان خوش کنن، میزنن رو کاغذ روزنامه، میزنن تو خوش کن، این سرب بهش منتقل میکنه تو فرایند خوش شدن. وقتی میبری هر جای دنیا میگن زعفرون به درد نمیخوره. ترکیه اینو میاد به روش دقیق خشکش میکنه و این مشکل غیر بهداشتی دیگه وجود نداره. به خاطر همینه. چرا زعفرون کار ما این کارو نمیکنن؟ پولش ندارن. با این تعاونی سطح 2 که بزنن حل میشه یا نمیشه؟ حل میشه. به سختی حل میشه، به راحتی حل میشه، به راحتی حل میشه. شما من تقریبا خیلی از شهرستان رفتم، خیلی از معضلاتی که اصلا راه حل نداره. شما دیدین این سیب‌های ارومیه رو هر سال میریزن کنار خیابون، ببین 20%ش پادرختی ضایعاتیه، میریزن کنار خیابون. یه بخش عظیمی از سیب، شاید در حدود 1 میلیون تن سیب اگه اشتباه نکنم، میریزن کنار خیابون، میگنده، خراب میشه، تراکتور میبرن روش، هیچ کس نمیتونه اینو حلش کنه. از این سیبه 32 تا محصول میشه تولید کرد. چیا؟ خشکش کن، میوه خشک، روبش کن، سرکش کن، چیپسش کن، مرباش کن، ترشیش کن، کمپوستش کن، حالا بدترینش یه گندیده رو کمپوستش کن، 32 تا محصول میشه، کمپوتش کن، روبش کن، 32 تا محصول میشه از همین سیب ضایعاتی، 20% سیب ضایعاتی میشه درستش کرد. خب این 32 تا رو ما حساب کردیم، یه چیزی در حدود 5 همت خود سیب است، ارزش خود سیب است 5000 میلیارد تومان ارزش خود سیب است. یه تجهیزات مثلا یه همتی هم میخواد، کمتر از یه همت، مثلا 2300 میلیارد تومان هم پول میخواد که برای این دستگاه و ایناش راه بندازی. یه کسی باید 5 و نیم همت پول بیاره، دولت که نداره. کدوم سرمایه داری حاضر 5 و نیم همت پول بیاره سیبای گندیده و پادرختی و ضایعاتی ها رو تبدیل کنه به 32 تا محصول بفروشه؟ هیچکی. هر کی 5 و نیم میلیارد داشته باشه، همت داشته باشه، میره مثلا چه پتروشیمی کوچولی برای خودش میزنه. غیر از اینه. پس این معضل سیب هیچ وقت حل نمیشه. اینجوری چطوری میشه حل بشه؟ 2000 تا سیب کارن مثلا، نفری چقدر باید بزنن که بشه 5 همت؟ خیلی پوله، درسته؟ 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 نه، وقتی دوباره میپرسم یعنی درست نیست، یعنی میگی نه درست نیست. ایراد کار کجاست که این چیزی که گفتم ایرادش کجا بود؟ میگه تعداد بیاد بالاتر. 2000 تا سیب کار بودن. چی؟ بابا میوه برای خودشون لازم نیست بخرن. تموم شد، مشکل حل شد. 5 همت، 5 و نیم همت تبدیل شد به 300-400 میلیارد. حالا با قدرت 3-0 حل میشه، با قدرت 4-0 حل میشه. هر کسی دیگه غیر از خودشون، اقتصاد مردمی اینه ها، ببینین اقتصاد مردمی اینجوری مشکل حل میکنه، هر کس دیگه غیر از خود سیبکارا بخواد مشکل رو حل بکنه نمیتونه، چون 5 همت باید اول سیب از اینا بخره. نگرفتین، اگه گرفته بودین بلند شده بودین یه دست مرتبی برای خودتون زده بودین، یه صلوات هم ختم کرده بودین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجون نمیدونم. ببینین خیلی از مشکلات کشور ما به راحتی با همین تعاونی سطح 2 حل میشه. این معما چو حل گشته ها، میدونی 40 ساله دارن روی مطالعه میکنن که چجوری باید مشکل سیب رو حل کنیم، مشکل گوجه استان فارس رو حل کنیم. استان فارسی داریم اینجا تو گروه داریم، کسایی که گوجه میکارن. من رفته بودم 2-3 ماه پیش قلعه گنج تو استان جنوب کرمان، اینا یه جمع دهیارای قلعه گنج، یکی از این دهیارا گفت روستای ما گوجه میکارن. گفتم کیلوی چند گوجه در میاد براتون؟ گفت کیلوی تقریبا مثلا 2700-800، 3 تومن مثلا فکر کنم اگه یادم نره، یادم مونده باشه، برامون هزینه داره تولید گوجه فرنگی. گفتم کیلوی چند میخرین؟ گفت یه کارخونه روبیه میاد اینجا با 1000 منت از ما میخره. کیلوی چند؟ کیلوی؟ میگه 1200. این یه سرمایه داره زالو صفتیه ایشون، خیلی استعداد داره. کیلوی 2000 تومن، 2000 تا 2300 تومن، یعنی زیر قیمت تولید ازشون میخره. گفتم چرا میفروشی؟ میگه سر فصل بوده، ته فصل مثلا 1200 اینا میخره. گفتم خب چرا میفروشی؟ گفت خب نفروشیم همجور میمونه. دیدین استان فارس میگه که گوجه کارا میگن که برامون نمیصرفه بریم بچینیم، هزینه کارگریش بیشتره، لذا ولش میکنن. چرا ولش میکنن؟ چون نمیتونه از این گوجه ارزش افزوده ایجاد کنه. استان فارس، یه بخش عظیمی از استان فارس جنوبش چی تولید میکنن؟ کنجد. ارده مال چه استانیه؟ یزد. چون دیدین تالا مثلا ارده استان فارس باشه؟ نه. یه 4 تا سرمایه دار هستن، 4 تا دلال بزرگ هستن، میان میرن تو منطقه از اینا میخرن. چرا خودشون نمیتونن ایجاد بکنن؟ به خاطر اینکه این قدرت 3-0 رو نفهمیدن و ساختاری هم نداشتن. الان خودشون بیان شروع کنن سطح 2، تعاونی های سطح 2 رو ایجاد بکنن، مشکل حل میشه. خیلی از معضلات و مشکلات حوزه دامداری و عرضم به خدمت شما که کشاورزی ما حل میشه. یکی از چیزایی که همیشه درگیری وجود داره و تو تلویزیون میشنوید بحث مثلا قیمت شیره. چه عواملی رو قیمت شیر تأثیر گذاره؟ دلار. چرا؟ چون نهاده. حالا شما فرض کنید زنجیره دامداری ما مردمی باشه، کودیشو خودش تولید کنه، گوره بابایی وارد کنند. عرض کنم که بله، چیزش خودش تولید کنه، عرض به خدمت شما که خوراکو خودش تولید کنه. مثال کی بود؟ آقای یورتخانی. با چی؟ با ضایعات کشاورزی که میبرن آتیش میزنن. استان خوزستان ما نخل دارن، درسته؟ دام هم زیاد دارن، یه بخش عظیمی از دام ما تو استان فارس و خوزستان و چهارمحال و کرمانشاهه. خب بعد یه بخش عظیمی هم نخل داریم اونجا. میدونی نخل داره یه مشکلی که دارن چیه؟ این سرطه نخلا رو که میزنن میرزه پایین، خوش میشه، یه آفتابی چیزی یه جرقه اینو آتیش میزنه، کل نخلستانو میسوزه. یه 2 سال پیش اینا تحسن کرده بودن، شلوغ کرده بودن، اعتصاب کرده بودن که آقا خواستشون چی مطالبه چی بود؟ نه، بیایید آتش نشانی بزنید، یه ایستگاه آتش نشانی بزنید وسط این نخلا، وقتی آتش میگیره زود خاموش کنه، کل نخلستان آتش نگیره، همه میسوزه میره. در صورتی که همین بهترین خوراک دامه، چرا نمیتونه ایجاد کنه؟ چون کی بیاد ایجاد کنه؟ پول ندارن. بله، علاوه بر اینا میتونن، فکر کنم یکی از دوستان میگه از همین خورما 82 تا محصول میشه تولید کرد، 84 تا لیست کرده بود که این محصول از یه دونه نخل. آقای به اسم آقای با او اگه اشتباه نکنم تو سیستان و بلوچستان، من ایشونو دیدم، ایشون گفت محصول فرعی نخل چیه؟ فرعی ترین محصول نخل خرماه. گفت خرما از نگاه من فرعی ترین محصوله، مثلا خرما که ارزشی نداره. ایشون میگفت من 30-40 تا محصول میتونم از همین نخل تولید کنم که ارزش افزوده 10 برابری نسبت به خرما داره، خرما رو هم حالا تولید میکنه. این چی لازم داره برای این؟ بله، چی باید تولید چی باید راه بیفته تا این محصولات ایجاد بشن؟ سن تبدیلی میخواد دیگه. کی میتونه این راه بندازه؟ دولت اصلا نمیتونه، نهادها اصلا نمیتونن، با وام و نمیدونم فعالیت‌های محرومیت زدایی اینا اصلا اتفاق نمیفته. یکی از این نهادها رفته و من قلیگنج بودم، گفتن اومده اینجا، حرف خودشون بود، اومده اینجا چیکار کرده؟ اومده اینجا کارخونه آب میوه زده. گفتم خب اینجا مثلا چه میوه‌ای داره؟ مثلا پرتقال هست، مرکبات هست، چی هست که کارخونه آب میوه زده؟ سیب دارین، محصول دارین؟ گفت نه بابا اینجا اینجور چیزا نداریم. گفتم بعد چیکار میکنه؟ از شمال و اینا کنسانتره میارن، نمیدونم چیه، میوه رو، پودره، این پودرا میارن اینجا تو قلعه‌گنج، آب قاطیش میکنن، بستنی میکنن. خب چه کاریه؟ البته من بعدا رفتم از دوستان پرسیدم، گفتن نه ما این کارخونه رو زدیم، بعدا میخواستیم هویج سیاه اینجا بکاریم و هویج سیاه بعدا بیاد اینجا تبدیل بشه نمیدونم به چی چی و اینا، ولی خب هویج رو نتونستیم بکنیم، کارخونه بیکارمون همچیز. پس از حاکمیتی و اینا نیست، این تو ذهنتون خارج کنید. اینی که نهادهای حاکمیتی، دولت، فرماندار، بخشدار، شهردار، سپاه بیان کمک بکنن، هر کدوم میتونن نقش داشته باشن ها، ولی نقش اصلی رو اینا ندارن. نقش اصلی رو خود دامدار داره، خود کشاورز داره. قدرت 3-0 بیاد تعاونی های سطح 2 رو ایجاد کنه. نمیدونم خوب تونستم این بخش رو توضیح بدم یا نه. کی سطح 2 رو ایجاد کنه؟ اینا که چند تا زنبور دارن، سر در نمیارن از کندوسازی، سر در نمیارن از عرض کنم که بیزنس پلن، سر در نمیارن از زنجیره ارزش، سر در نمیارن از مثلا تلقیح مصنوعی، سری چیزای تخصصی پیچیده ای، سر در از بازاریابیش نمیارن، فروشش، صادراتش. یک مجموعه باید خود اینا بعد یه مجموعه ایجاد کنن که اون مجموعه بیاد سطح 2 رو براشون راه بندازه. ما گفتیم تو سطح 3 اینا باید بیان یه دونه تعاونی به یاد هادی فتاحی، اسمش رو بذاریم تعاونی هادی. این تعاونی هادی چند تا وظیفه داره؟ یک، ایجاد سطح 2. حالا اگر از اینجا بخوایم شروع بکنیم، حالا اینو بدش کنید بعد توضیح بدم. سطح 1 ایجاد سطح 2 و 1، سطح 2 که مشخصه، باید یه آدم همه من فن حریفی بزنیم تو این تعاونیه آچار فرانسه که بتواند کارگاه های سطح 2 رو ایجاد بکنه. یه آدم قوی باید باشه مدیر این تعاونیه. خب این تعاونی مالکیه؟ مالکیتش چطوریه؟ سطح دویا گفتیم با رعایت حد تعارف از تعاونی های سطح یک، یه تعاونی سطح دو ها نه، سطح دو ها نه نیستن. میگن تجمیع سطح یک و دو، نه احسن. این تعاونی هادی متشکل از همه تعاونی های سطح یک، همه تعاونی های سطح یک سهامدار. حالا ببینید تو تعاونی نباید بگیم سهامدارا، باید بگیم ذینفع. اصطلاح دقیق ترش ذینفعه، حالا ما مسامحتا میگیم سهامدار. تمام 40 تا تعاونی، نه تعاونی دیگه، تایپ این میشه یه تعاونی که 40 تا عضو حقوقی داره، بله 40 تا عضو حقوقی داره، 40 تا تعاونی میشن ذینفعان یا سهامدارای سطح 3. اینا میان یه هیئت مدیره مشخص میکنن، هیئت مدیره یه دونه مدیر عامل میذاره، یه مدیر عامل همه فن حریف. چند تا وظیفه داره؟ یک، ایجاد سطح 2، دو تکثیر هسته. ما به کل این مجموعه، حالا اگه این یه جای دیگه این نره میداده به پره بیرون، کل این مجموعه رو اسمشو میذاریم یک هسته مردمی تولید. یک و دو و سه با هم کلشو میگیم یک هسته، هسته های مردمی تولید. میشه همت، میشه مخففش میشه همت، هسته های مردمی تولید. تکثیر هسته وظیفه کیه؟ وظیفه تعاونی هادیه. بعد از این که تونست سطح دوش رو راه بندازه یا بخشی از سطح دو رو که راه انداخت، باید تکثیر بکنه، تکثیر حلقه های میانی. یکی از دوستان ما آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین قصریفر، الان تو خاتم فکر کنم معاون راهبردی خاتم هستن، ایشون یه ایده ای داره چطوری ما با تکثیر حلقه های میانی، حالا البته ایشون تو حوزه‌های فرهنگی این رو کار کرده بودن ولی ما استفادهش کردیم، اینجا خیلی بهتر جواب میده. فکر میکنم پایان نامه دکترات، چی میگن، رساله دکتراش هم همین بود، تکثیر حلقه های میانی. حالا جا داره مثلا توی جلسه ای هم بیان اینو شاید توضیح هم بدم بد نباشه. تکثیر حلقه های میانی، تکثیر حلقه های میانی به دو روش، یا این که حالا ما این روش خودمون میگه، این هادیه یه نفر رو باید تربیت بکنه تو طول یکی دو سال، بذاره جای خودش، خودش بره یه هسته دیگه ایجاد کنه تو این منطقه، تو بوم چرا خودتون صلوات نمیفرستین؟ محمد و عجل فرجا. تو بوم مد نظر ما 60,000 کندو هست، خیلی زنبوردارا زیادن دیگه، خب 500 تاش فقط تو دور باشه. ما گفتیم 2000 تا هستمون 2000 تاییه، خب میتونیم مثلا 5 تا هسته تو این شهرستان راه بندازیم دیگه. چرا هر 10,000 نفر رو نکنیم یه هسته؟ حد تعارفشون زیاد میشه. بله به نظر ما مثلا هسته های 1,000 تا 2,000 نفره خوبن دیگه، بزرگترش نکنیم. بله بله، اون جمع دلالات، دلالا با هم دیگه میان اونجا اتحادیه، وظیفه اتحادیه هم اینه که نذاره این زنبوردارا و اینا رشد کنن، وظیفه‌شون اینه بزنه تو سر این کل اتحادیه و اصناف. همینجوری انا اصنافی که هستن گنده های این حوزه، مثلا صنف چه میدونم پارچه فروشا، گنده هاشون جمع میشن تو اتحادیه، بعد این یا صنف، اینها چیکار میکنن؟ تمام تلاششون اینه که خودشون روش کنن، بقیه روش نکنن. این کار اتحادیه اینا اینجوری. ولی اینجا دیگه این نیست دیگه. چون اینجا خودشونن. خودشون در برای خودشون کار میکنن.
استاد یه سوالی که مطرحه، بحث اینه که این هسته های تولید که فرمودید، پرسیدن که تو فضای خدمات یا تو فضای فرهنگ هم قابل تبدیله؟
این قطعاً سوال خود شماست، کسی نپرسیده.
خدمات پرسیده.
حالا فرهنگ رو عرض کنم، سوال خود شماست، معلومه از قیافت پیداست، بعداً توضیح میدم.
بفهم. دقیقاً همین سوالو تو فضای مثلا میگم توی فضای تکنولوژی و اینها. ببینید خب مثلا ما اینایی که داریم مطرح می‌کنیم، مدلی که داریم مطرح می‌کنیم، بیشتر در واقع توی فضای مثلا تولید محصولات، محصولاتی مثلا محصولات کشاورزی و اینها.
بله.
فضای مثلا مهندسی، اینایی که دارن توی شرکت‌های مثلا بزرگ کار می‌کنن، اگه این شرکت‌های بزرگ مثلا فنی و مهندسی و غیره و اینها بخواد بیاد ساختار تعاونی پیدا بکنه، خب این آدمه، این مثلا مهندسی که دیگه احتمالاً بالاخره مثلا چطور بگم، این سرمایه اولیه باز ممکنه براش سخت‌تر بشه دیگه. مثلا کشاورز ممکنه بگه که کشت سال قبلشو برای مثلا اینجا میذاره، مثلا میان با هم دیگه تعاونی میشن، مثلا دستگاه میخرن و الی آخر. ولی ایناش هم در واقع، چون یادمه که اون مثالی که درست پیش زدین، یعنی گفتیم مثال بزنین، برای مثال مثلا تو صنعت خودرو بنز رو فکر می‌کنم مثال زدین، اینا رو هم اگه میشه یکی دو مدل این مدلی هم مثال بزنین ممنون میشم.
بله
اصخایی میکنم.
مگه چیکار کردین که اصخایی میکنم؟
از اینکه وقت گرفتم ببخش. یه نکته اینجا فکر کنم ازش غفلت میشه، یعنی که نه من دارم عجله میکنم و مال جلوتره، این که بین مدل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مردمی، یعنی تفاوت نگاه اینها به نظام مصارف مردم چی میشه؟ یعنی آیا مصرف مردم در این دوتا الگو با هم متفاوت هست یا نه؟ چون بالاخره اون چیزی که تعیین کننده مسئله اصلی ما که عدالت بحث توزیع و مصرف میشه دیگه، تفاوت این مقوله رو در این دوتا نگاه هم بفرمایید ممنون میشه.
یه بار دیگه بگی.
عرض کردم تفاوت این دوتا دستگاه اقتصادی سرمایه‌داری و تعاونی مردمی در نگاه به مقوله نظام مصرف مردم، یعنی آیا در نظام اقتصاد تعاونی و مردمی مصارف مردم همونی هست که در نظام اقتصاد سرمایه‌داری هست، یا اینکه نه اساسا متفاوت میشه؟
خب جوابشو دادم یا ندادم؟ خواهرمون قبل اینکه جلسه شروع بشه، شاید شما تشویق نشید، در مورد بازار صحبت کردن. عرض کردم ما یه بحث مفصلی در حوزه زنجیره عرضه و عرض کنم نظام عرضه و تقاضا داریم، درسته؟ عرضه و تقاضا، گفتم تو نگاه ما این هستش که تولید باید مبتنی بر چی باشه؟ مبتنی بر نیاز باشه، اون چیزی که نیاز داره جامعه تولید کنیم. ولی تو نظام سرمایه داری میاد چیکار میکنه؟ مبتنی بر تولیده، یعنی از تولید شروع میشه، میگه خب یه چیزی تولید کنیم، اینو تولید کنیم، حالا بعد نیازشو ایجاد بکنیم. جلسه گذشته در مورد دانش بنیان ها و فارسیش باز یادم رفت، زیست بوم نوآوری و دانش بنیان که صحبت کردیم، عرض کردیم که اونجا چه جوری اتفاق میفته. اونجا میاد میگه شما کافیه فقط یه ایده ای بدی که بشه براش بازار بسازی. ولی ما اینجا گفتیم میخوایم از تولید شروع کنیم، تولیدی که نیاز هست. ببینید خواهرمون گفتن که خب بحث دانش و نمیدونم فناوری و مهندسی ها و خدمات و اینا جاش کجاست؟ جاش سطح دوه. ما سطح دو داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ سطح دو همش فناوری بود دیگه. خب اینطوری بگم، از تو نگاه بنده وزارت اقتصاد ذیل وزارت کشاورزیه، اقتصاد نه، چیز صنعت و معدن. خب صنعت، معدن، تجارت، این ذیل کشاورزی باید باشه. به خودی خود که خب من میخوام برم چی تولید کنم، چه ابزاری تولید کنم، ابزاری که سطح دوی یه سطح یکی باشه دیگه، ابزاری که در زنجیره‌های ارزش کشاورزی و دامداری استفاده میشوند. تکنولوژی میخوام خلق کنم. اصلا وظیفه سه، حالا تو چیزمون هم هست، من داشتم تکثیر رو میگفتم، نذاشتیم تکثیر تموم شد. حالا تکثیر وظیفه سطح یک، سطح سه ببخشید. اینجا یکی از وظایف این تعاونی سطح سه چیه؟ مدیریت دانش یا ایجاد زیست بوم نوآوری و دانش بنیان در این هسته. بله، ما سالهاست داریم به روش بومی زنبورامون رو تلقیح میکنیم، ملکه به روش بومی، یعنی کندو رو درش رو باز میذارن، ملکه میاد میره هوا، نرا هم میان میرن، تلقیح انجام میشه، ملکه برمیگرده داخل کندو. ولی تو دنیا که این کار نمیکنن، تو دنیا تلقیح مصنوعی میکنن، مثل گاو و عرض کنم که دام که تلقیح مصنوعی انجام میشه، زنبور هم تلقیح مصنوعیه. فقط تلقیح مصنوعی زنبور چون خیلی ریزه، خیلی تکنولوژیک تره، فنی تره، تخصصی تره. مثل گاو نیست که مثلا با یه چیز سرم چیزی میگن سرنگ اینقدی بشه تلقیح ها انجام داد. اینجا خیلی دقیق تره. نیاز به یک شرکت دانش بنیان تلقیح مصنوعی داریم تو سطح دو. حالا اینجا دانش بنیان محرومیت رو کم میکنه یا زیاد میکنه؟ کم میکنه. چرا؟ چون در خدمت تولیده. چرا؟ چون در خدمت سطح یکه. چرا؟ چون افزایش بهره‌وری رو برای سطح یک ایجاد میکنه، نه برای دلالا، نه برای سرمایه دارها. اینجا پس ما دانش بنیانی رو، حضرت آقا فردای اون روزی که خانم ماما گفت مرگ بر ضد ولایت فقیه، فردای اون روز من تو فرداش خیلی کسل بودم، اصلا آقا دانش بنیان گفت خدا شده من 6 ماه سرنا صدداری زده بودم، ولی حضرت آقا صاف سال بعد اسمش گذاشت دانش بنیان. من خیلی پکر بودم. حضرت آقا فردا خودش سرنا صدداری زد. چه جوری؟ گفت دانش بنیانی که مد نظر ماست، بنده عمدن اشتغال آفرین و کنار دانش بنیان گذاشتم. به دقت بکنید صحبت فردای حضرت آقا رو در حرم حضرت رضا، نه اون موقع چیز بود فکرم کرونا بود، فکر کنم کرونا بود، ایشون نرفته بودن مشهد، یادم نیست حالا، آره نرفته بودن، تصویری که تو ذهنمه تو مجازی بود. ایشون گفتن بنده عمدن دانش بنیان رو کنار اشتغال گذاشتم. ما دانش بنیانی رو قبول داریم که اشتغال رو زیاد بکنه، دانش بنیانی که اشتغال رو زیاد بکنه. این تفاوت این دوتاست با هم دیگه. خب پس یکی از وظایف سطح سه اینه که دانش رو، تکنولوژی رو بیاره در خدمت تولید، نه در خدمت نظام سرمایه داری. یه سری چیزهای تولید میشه که به درد هیچ کس نمیخوره، هیچ کسی بهش نیاز نداره، مثلا تجملاتی. خب حالا من خیلی نسبت تکنولوژی یه ذره چیزم هستم، مثلا این موبایل واقعا به چقدرش به درد میخوره؟ یه بحث جدای فلسفه علم و اینجور چیزها داره که جاش اینجا نیست، ولی تو این روش شما چیزی رو تولید میکنی که به درد میخوره.
استاد
خدماتی که به درد،
این موضوع خیلی تکرار شد توی به اصطلاح کامنت ها و سوالات، این که اینجا تولید تقلیل به کشاورزی و کارهایی که خیلی فناور نیست نشده، یعنی مثلا تولید مثلا محصولاتی که فناوری خاصی داره، مثل تولید مثلا قطعات کامپیوتری، موبایل یا تولید قطعات صنعتی و اینها هم توی این مدل جواب بهش داده میشه؟
بله.
یا چی؟ لوازم خانگی و...
آه این زن تنبل کنها ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و اینها.
اینو بگیم که ببخشید جسارت عرض ادب دارم، ما اینطوری میتونیم بگیم که هر آنچه داره نیازهای بنیادین انسان رو تأمین میکنه میتونه اون وزارت خونه زیر مجموعش یه معاونت صنعت و تکنولوژی داشته باشه.
بله، عرضم به خدمت شما که بله خب میشه دیگه. اینو سال هفته پیشم پرسیدن دوستان، گفتن آقا میشه ماشینم تولید کرد؟ گفتیم بله ولوو الان داره در قالب تعاونی تولید میشه دیگه. بله ما میتونیم ماشینم میتونیم با این سیستم تولید بکنیم. خب سطح دوش میشه چی؟ قطعات دیگه. آقا شما بیاد یه ماشین مثلا 2000 تا قطعه داره، 2000 تا کارگاه کوچیک خرد بزن، چین چجوری تولید میکنه؟ چین خرد بنیان تولید میکنه دیگه.
بخش این سطح دو یا اون افرادی که توی این به اصطلاح کارگاه دارن کار میکنن، اینا که دیگه مالک نیستن. ما سطح یکی ها رو مالک ها دونستیم که بعد سطح دویی ها رو دارن ایجاد میکنن و یه سری کارکن دارن. اینایی که کار کنن که باز اون عدالته و سودی که قراره.
آفرین، سوال خوبی پرسید.
یعنی اون خوردهایی که ما الان هستیم
بگن اشتغالی که ایجاد کردیم تو سطح دو، اینا که دوباره کارگر شدن. میخواست اینو بگه، میگه خب اینا که کارگر شدن، خب نه به اونا هم سهم میدیم دیگه. میگیم بله
که سهامدار،
بله حالا من خواستم رد بشم دیگه سریع اینو گفتم. ولی خب این تمام کسایی که تو سطح دو کار میکنن با توجه به عرض کنم که اون موضوع یا در همون سطح دو سهامدار هستن یا نه میان تو سطح یک سهامدار میشن. خب حالا یه ذره پیچیدگی داره ولی خب اونا هم دیدیم تو مدل. تمام کسایی که کار میکنن تو سیستم از کل ارزش افزوده ای که تو این زنجیره ایجاد میشه بهره مندن. بله نه کارگرای سطح دو رو میگه. خب حالا ببینید وقتی سطح دو بخوایم بررسی کنیم یه دو تا ایرادی باید بگیرید، اون ایرادا رو نمیگیرید. اگه ایرادا رو من خودم میگیرم، حالا اگه شما نگرفتید و بعد توضیحش میدم،
اگه خود هادی مثلا
این سوال باید بعد اون ایرادو پرسیده بشه.
یکی از ایراداش میتونه این باشه اگه خود هادی اختلاس کرد شد چی؟ چون ما سازوکارهایی که شما دارین ارائه میدین بالاخره سازوکارهای مدرنه، نمیشه گفت نیست.
بله
اگه یه همچین مسائل توش پیش اومد چی؟
یعنی منظورتون اینه که این هادیه خیلی قدرت پیدا کرد؟
بله حتی تو ببینید خب. توی اداره مثلا برجایی که الان توی تهران هست،
بله
توی اداره برجایی که توی تهران هست مثلا هر برج ممکنه 700-800 نفر ساکن داشته باشه، برجای 30 طبقه. توی همونا هیئت مدیره که توسط خود مردم انتخاب میشه دارن اختلاس میکنه.
بله.
همونا رو مردم همون ساکنین برج از پسشون بر نمیاد.
بله بله.
و
خب یه ایراده، یه ایراد دیگه هم هست.
هزینه نوسازی احتمالاً تو مسیر به هر حال شما مجبورید هر از چند سالی به نوعی میشه گفت احتمالاً تجهیزات امکاناتی که به کار میگیرید و اون ساختمون نمیدونه ابنیه فلان یه سری هزینه‌ای برای نوسازیش انجام بدید.
بله.
این موضوع هزینه به حساب نوسازی چی میشه؟
خب اون تو هزینه ها بود دیگه، گفتیم یه تو نظام مصارف گفتیم 5 تا، یکیش بحث توسعه است دیگه. اون تو توسعه یه بخشیش میشه اصلاح ساختارهای معیوب دیگه، اون دیده میشه تو کل ارزش افزوده ای که اینجا ایجاد میشه. این ارزش افزوده یه بخشیش میره تو چی؟ میره برای همین اصلاح این ساختار.
اصلا هادی اصلا حقوق
بگیر
میشه یا نه؟ کسی بهش حقوق میده اینجا به هادی؟
بله مدیرای تعاونی ها حقوق میگیرن، کارگرا هم حقوق میگیرن.
آه بعد این هادی هم باید حتما جزء زنبوردارا باشه، یعنی علم تخصص زنبورداری داشته باشه؟
بهتره که داشته باشه، ولی نداشته باشم میشه. ولی خب بهتر اینه که یه کسی بیاریم که داشته باشه، ولی چون آدم باهوشیه، آدم نخبه‌ایه، به راحتی میتونه دانش رو کسب کنه. بله. نه. یعنی یه ایراد اساسی داره، ایرادو باید بگین. ما که اینو فهمیدیم وقتی رفتیم اجرا کردیم دیدیم یه ایرادی داره. چی؟ نه پایداره مثل بنز. یه ذره فکر کنید چه ایرادی آنلاینی ها ایرادی نمیگیرن.
ببخش من از ابتدایی که حالا مدل رو میخواستیم بگین، از اون جایی که از جوان اصفهانی که خب حالا با فک و فامیلش مثلا اون دم دستگاه رو زده بود، همش به این فکر میکردم که خب اینا داره پولشون داره کار میکنه، خودشون نقششون چیه؟ اصلا نقش اینا کجاست؟ چی تعریف شده؟ اینا که راننده بودن
میکنن که
اینا راننده بودن که خوب. بعد شدن مکانیک دار، مکانیکی دار، بله. روغن موتوری دار، ولی کار خودشون به چی؟ یعنی فقط این پولشون داره اونجا کار میکنه که مثل همه کرات هایی که داره اتفاق میفته.
آها آفرین. خب یه ذره به ایراد ما نزدیک شدن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چه نتیجه ای میشه؟ میکروفون بگی.
نتیجه ای میشه که اون کسی که سرمایه
نه بذار ایشون بگی.
انقدر ارزش تولید میکنه که اگه خود
کجا تولید میکنه؟
تو این چرخهه.
نه.
انباشت سرمایه درش اتفاق میفته دیگه، با انباشت سرمایهش میره یه جای دیگه کاری میکنه. یا تو خودش دیگه سرمایه‌گذاری نمیکنه.
منجر به چی میشه؟
خودش میشه برند بزرگی که در مقابل این قرار میگیره. انگار
چرخه تعاملی رو حذف میکنه، خودش میشه
کدوم چرخه؟ نه نه نه، اون مشکل اصلی که خواهرمون گفت این بود که آقا هادیه خودش ممکنه قدرت بگیره و یه فسادی کنه، اون قبول، اون یه مشکل رو قبول کردیم، گفتیم یه ایراده دیگه هم داره.
نه مونوپولی میشه،
ایشون داره درست میگه ولی نمیتونه قشنگ بگه، همون خواهرمون هم گفتن. ببینید ارزش افزوده بسیار زیادی تو سطح 2 ایجاد میشه. خب حالا دلال میشن، خب بعد نتیجه چی میشه؟
بازار رقابتی.
نه نتیجه این میشه. ببینید این زنبوردارا بگم، بله
گفتن که میره به دنبال ایجاد نیاز کاذب، یا گفتن که ایراد، گفتن شبکه سازی میکند و کارتل میشود.
بله دلال بزرگ ممکنه بشن. خب نتیجه با میخوام نتیجه رو بگین.
گفته که ایراد اینه که بین قضیه نوع کار و وظیفه سرمایه داران، وظیفه سهامداران راه و روش مشخصی وجود نداره.
این هست ولی خب اونا میرن شک میگن مستقل از اینن.
من بگم
بگو.
خب ایرادش همین چیزی که الان داشتید میگفتید دیگه، یعنی که اگه اینقدر ارزش افزوده زیاد شد خب چرا جداش نکنیم؟
یعنی چی؟
یعنی چرا بریم، چرا به این سیستم پاسخ بدیم؟ خود این اثر رو
اگر ببین، شما یه دونه زنبوردار باشی، خب میبینی که من 6 ماه زنبور رو به کولم میکشم میبرم بندر میچرخم، بعد میبرم شمال، بعد میبرم طالقان، بعد میبرم دورباش، 6 ماه تا 9 ماه اینو به کولم میکشم میرم، مثلا 500 میلیون سود میکنم. خب خود کندوسازیه مثلا 5 میلیون به من سود میده ته سال، نمیدونم 14 تا حلقه داره، 14 تا حلقه، این 14 تا حلقه خواهرمون گفتن میبینه که پولش بیشتر از خودش داره کار میکنه، ارزش افزوده ای که پولش ایجاد میکنه از ارزش افزوده ای که خودش ایجاد میکنه با زحمت بسیار زیاد بیشتره. چه اتفاقی میفته؟
کسب و کار رها میکنه.
آها خود کسب و کار رو رها میکنه، یعنی میگه ولش کن دیگه، کندوامونو بفروشیم، پول بذاریم، اصل از بقیه بخریم، چرخم رو میندازیم. یا نه اصل هم
اگه نبود اصل بزنیم دیگه.
یا نه اصلا کندوامونو میریم صادر میکنیم، نمیدونم اصل میگیریم، فلان میکنیم، ژله رویال میگیریم، میریم تو این داستانا، پولم دارن، قدرتم دارن، خیلی هم خوب موفق میشن،
کارآفرین میشن.
بله چی کار کنیم حالا؟ مشکل رو حل کنیم.
باید چرخه پویا باشه دیگه،
مشکل رو حل کنیم،
فرزنداش و نوه‌هاش رو بیاره سر کار، اونا از صفر شروع
میاره دیگه، همه میاره تو اینجا کار میکنه. چی کار کنیم که اینا ارزش افزوده، ما دنبال این بودیم که ارزش افزوده ایجاد کنیم و ارزش افزوده به سرمایه‌دارها نرسه. الان ارزش افزوده رو ایجاد کردیم، ارزش افزوده بسیار بسیار زیادی هم ایجاد کردیم و همین شد بلای جونمون. خب دیگه انباشت میفته دیگه، چیکار کنیم؟ داره تولید میکنه دیگه. چه کار کنیم که ارزش افزوده کنترل بشه؟ یا مثلا هسته میره برای خودش کار میکنه، اون هستم میره کار میکنه، اونم سطح یکش رو تعطیل میکنه. خدا شاهد 6 ماه شبانه روز ما به این فکر کردیم. خب میره بانک میزنه، بله پولش انقدر زیاد میشه میره بانک میزنه، خودش نتونست میگه آقا ما تو این منطقه 10 تا هسته ایم، 10 تا هسته با هم دیگه میرن بانک میزنن، اصلا چیز عجیب غریبی میشه.
برای رفاه منطقه
ما گفتیم امنیت غذایی برامون مهمه، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی مهمترین چیزه، لذا گفتیم همه چیز رو بردیم رو کشاورزی دامداری. با این سیستم ما میزنیم کل کشاورزی رو نابود میکنیم و دامداری رو چی کارش کنیم؟
بفروشیم بریم خارج.
پرت و پلا نگین، درست میگین. خب آه این آقا رو میکروفونش رو قطع کن. من اکوسیستم رو نیم ساعت در موردش فکر کردم که نگم اکوسیستم، هی تو اصطلاحات چیز رو به کار بری. آره
راه
بفرمین.
من مثلا خب راجع به شرکت اوبر اگر مثلا مطالعه داشته باشیم، میدونید که مثلا شرکت اوبر که رودش اینجوری بوده که آقا بیاین پولاتون رو پول نمیخواد بیارین وسط، مثلا کرود سورسینگ بوده، یعنی گفته که آقا امکانات چی دارین، ماشین دارن یا همه ماشین دارا بیان میخوایم یه
پلتفرم گذاشتن اپلیکیشنون.
آره پلتفرم مثلا پلتفرم
نوشته دیگه.
آره پلتفرم حمل و نقل بزنید،
بعد تبلیغاتم پول میخواسته دیگه.
آره خب میگم که ترکیبی کار کرده، شاید یه کار دیگه در کنار این باید انجام بشه.
خب آره اونجا هم پول هزینه شده.
نه میگم که کرود هاشون رو پلاس زدن، یعنی مثلا کرود سورسینگ بوده،
اونجا محصول دادن دیگه، اینجا مثل دادن دیگه. آره. اینجا پول دادن، اصل هم دادن
و یه نقش مردم، یعنی اون نقش خودش، یعنی گفته که آقا تو ماشینتو میاری خودت هم باید بیایی، خودت هم باید نقش راننده داشته باشی.
اینم خودش کار میکرد، تو سطح 1 کار میکرد، تو سطح 2 هم بچه‌شو فرستاد. خب بذارین بگم
اینجا دو سه تا چیز گفتم بچه‌ها، گفتن که مادیات شاید بتونه اینو تعدیل کنه.
نه
یکی دیگه هم گفتن که اگه ما بریم به سمت اینکه درآمد به تناسب عملکرد تقسیم بشه.
نه اینا نیست. ببین سطح 2 داره درآمده ایجاد میشه و درآمده چند، ببینید تو سطح 1 ما یه شغل داریم، تو سطح 2 14 تا شغل داریم. خب مسلماً 14 تا شغل بیشتر از یه دونه شغل درآمد داره دیگه. خب شغل سطح 1 رو تعطیلش میکنیم دیگه، راه حل چیه؟ سطح 2 رو ما باید
تعطیل کنیم.
سطح 2 رو باید نه سود صفر کنیم و نه اینو کسی بهش تالا نگفته چیز نداریم. آره ببینین اصلا سود چیه، خداوند بله عرضم به خدمت شما که اصلا سود این ربا جنگ با خداست. چرا؟ امام رضا میفرماید که حالا علما هم در جلسه هستن، علت حرمت ربا چیه به بیان امام رضا؟ نه ایشون میفرماید که رغبت الناس فی ربح، خداوند ربا رو برای این حرام کرد که مردم به سود رغبت پیدا میکنن، به سود رغبت پیدا میکنن. و ترک القرض و قرض الحسنه رو ترک میکنن. اصلا این بحث سود یه بحثه باز مفصلیه، باید در موردش خیلی صحبت بکنیم، انشالله یکی از اساتید رو هماهنگ کنن در موردش صحبت بکنن. مبحث سود یکی از که تو بورس هست، تو بانک هم هست، یکی از مشکلات نظام سرمایه داریه، این که مردم رو سوق میده به سمت سود. در صورتی که تعاون اصلا نظام سود محوری نیست. الان تو ذهنتون میگی مگه میشه؟ بله میشه. همین تعاونی شباهنگ سال 1399 نزدیک 10 میلیارد تومان به گفته دوستان خود تعاونی سود کرده بود. من گفتم خب 10 میلیارد سود کرده دیگه، بین اعضا باید تقسیم کنه، مثلا 3-4 میلیون به هر کدوم از اعضا میرسه. من پرسیدم گفتم شما چیز دارین توزیع سود میکنین پایان سال؟ گفتن نه.
دلار چقدر بود اون موقع؟
چه میدونم، شما بگید. ما تو دلار
98
99
یعنی مثلا
20 تومن بوده دیگه، 20 خورده ای، 22
سه 20 میلیون الان.
بله دیگه، یه همچی چیز. خب 3-4 تومن با یارانه 50,000 تومنی اگه یکی یارانش قطع میشد، زمین و زمان رو به هم میدوخت دیگه. 50 تومن بود اون دیگه اون موقع یارانه، 45 تومن. الان یه خانواده ای 3-4 میلیون تومن سوده. گفتم چرا سود توزیع نمی کنید آخر سالا؟ گفت که والا ما قبلا سود توزیع می کردیم، اینترنت رو نمیدونم اینجور چیزهایی که نبوده، باید بیانیه چی میگن بنر چاپ می کردیم، تو نماز جمعه اعلام می کردیم، این ونور تابلو می زدیم که تو رو خدا بابا بیایید این سوداتون رو بگیرید. واریز به حسابی هم نبود که، اینترنت نداشتیم، باید برگه می آوردن، دفترچه داشتن، دفترچه‌شون می آوردن توش می نوشتن، برگه می کندن، از این جور چیزا خیلی داستان داشت. نهایت زورمون به همه می شستیم، تلفن می زدیم، نهایت زور رو می زنیم، مثلا 20% می آوردن سودشون رو می گرفتن، بقیه نمی آمدن بگیرن. ما هم کل و مجمع این سوددهی رو تعطیل کردیم. گفتم خب کسی اعتراض نمیکنه؟ گفتن نه. چرا؟ چون میبینه سودشو اگه نیاد بگیره براش یه هتلی میسازن، میزن رو هم دیگه یه استخر میسازن. یه اون بحث پنجم تو نظام ارزم به خدمت شما که مصارف گفتیم، بهبود کیفیت زندگی در بوم میاد رو اون کار میکنه، لذا اینا هیچ رغبتی به این سوده ندارن. میگه پولامون رو با هم جمع کنیم یه حال خوبی داشته باشیم، یه هتلی بزنیم مشهد، بتونیم بریم زیارت، یه تالاری بزنیم. این مبحث سود خیلی جای کار داره. چون زمانمون کم، همینجا بسنده میکنم، راه حل رو بگیم. راه حل شد چی؟ ما دو تا کار کنیم. وقتی میخوایم کارگاه‌های سطح 2 رو ایجاد بکنیم، به جای این که تو ذهن این زنبوردارامون بکنیم که میخوایم از کارگاه‌های سطح 2 سود جذب کنیم، به سود برسیم، بیایم بگیم میخوایم کاهش هزینه بدیم. اینا تعاونی هایی هستن که کاهش هزینه دارن، لذا اگر 10,000 تا کندو لازم داریم، وقتی میخوایم کارگاهمون رو ایجاد بکنیم، نهایت تعداد کندویی که میتونه تولید بکنه چیه؟ ظرفیت تولیدمون رو میذاریم روی 10,000 تا. بیشتر تولید نمی کنیم که بخوایم بریم کندو بفروشیم و سود ایجاد کنه. هیچ کدوم از کارگاه‌های سطح 1 ایجاد سود نمی کنن، لذا میشن تعاونی‌های خدماتی. خدمات رایگان میدن به سطح 1. چه اتفاقی میفته؟ تو سطح 2 دیگه هیچ سودی تولید نمیشه. خب پول کارگرها رو چجوری بدیم؟ تو نظام سرمایه داری وقتی یه هولدینگ میاد شرکت های زیر مجموعه رو ایجاد میکنه، هر کنون از شرکت های زیر مجموعه رو مستقل میکنه، میگه تو باید خرج خودتو در بیاری، خب حقوق کارمند و جاری و فلان و بهمان و ایناتو بدی و به سودم برسی، سودشم به من بدی. هولدینگ اینجوری برنامه ریزی میکنه. ما میگیم چی؟ ما میگیم نه، این تعاونی های کارگاهی سطح 2 اینا سودده نیستن، تعاونی های خدماتی هستن، کارگاه های خدماتی هستن که فقط به سطح 1مون خدمات رایگان میدن. به بیرون دیگه نمیده، به اندازه نیاز. دوست عزیزی که اونجا پرسیدن که این بحث مصرف و اینا چجوریه، اینجوریه، این تعاونی ها متناسب با نیاز سطح 1 تولید میکنن، لذا هیچ وقت اینها سودده نیستن و سودی تو سطح دو ایجاد نمیشه. حالا وقتی این اتفاق بیفته رقابت میره توی چی؟ تو تولید. چجوری؟ من 100 تا کندو دارم، این دوست بزرگوارمون 200 تا کندو داره. من پیش خودم میگم خب من 100 تا مثلا 2 میلیون دارم، 1 میلیون مثلا دارم سود میکنم، سود نه، کاهش هزینه دارم. خب دارم از خدماتی که اینجا رایگان داره به من میده، من 100 تا سهم استفاده میکنم، ایشون 200 تا استفاده میکنه، ترغیب میشم، میگم خب راه اندازیشم که کاری نداره، من ملکه میخوام که پرورش ملکه به هم میده رایگان، بعد از پولم آخر سال کم میکنه، از سود نهایی کم میکنه، کندو میخوام که به هم میده. عرضم به خدمت شما که زنبور میخوام که به هم میده، نهاده میخوام به هم میده، شکرمکر میخوام که به هم میده. پس چرا ایجاد نکنم؟ به جای اینکه سطح یک تعطیل بشه، سطح یک پیشرفت میکنه، بزرگتر میشه، توسعه پیدا میکنه. حالا مشکلی که اولی که خواهرمون گفت، این هادیه سطح سه هم همینطوری میشه، سطح سه هم دیگه سود ده نیست، سودی نداره، قدرتی نداره، یه حمال درجه یکه، باید برای این سطح یکی ها بدوه. هادیه سطح سه باید برای سطح یکی ها فقط بدوه، باید بدوه، کندوشون رو تأمین کنه، عرض کنم که زنبورشون رو تأمین کنه، نهاده هاش رو تأمین کنه، ملکش رو تأمین کنه، شکرش رو تأمین کنه، انبارش رو تأمین کنه، فروشش رو تأمین کنه، بدوه بره تو نمایشگاه خارجی پاویون بگیره، اینا رو معرفی کنه، بگه برید مثلا تعاونی شماره 33 بیا برو تو ایتالیا نمایشگاه گرفتم، شما مثلا کدوم حاضرید برید اونجا، از این 40 تا مثلا 20 تاشو میگن ما حاضریم بریم اونجا یه پاویونی بگیر به ما بده، قرفه هر توانی اونجا برای خودش قرفه بزنه، چون فروش دیگه سودش سطح یکه دیگه. این فقط باید بدو هم مالی کنه، چی گیرش میاد؟ یه حقوقی میگیره، حالا یه سهامی هم داره دیگه. دیگه نه دیگه، اگه آها چیکارش کنی؟ سوال با میکروفون. الان گفتن خب اگه این آدمه سود بیشتری بگیره، ما گفتیم این سیستم مبتنی بر سود نیست. میگن اگه هادی سود بیشتری بگیره که خب بیشتر میدوه، نه اصلا سیستم مبتنی بر سود نیست. تعاونی باز شباهنگ، یکی از اعضای هیئت مدیره شون چی؟ حالا اصلا تو این باب نرو. من یکی از اعضای تعاونی شباهنگ رو باش صحبت کردم، یه جوان رعنایی بود، گفتم شما حقوقت چقدره؟ گفت چی؟ حقوق؟ این نگاه انقلابی در صفیحی به ما کرد، گفت ما حقوق نمیگیریم. گفتم چرا حقوق نمیگیری؟ یه هولدینگ بعد 70-80 میلیون حداقل حقوق بگیرید دیگه شما. گفت نه ما حقوق نمیگیریم. گفتم چرا حقوق نمیگیری؟ گفت بر اساس اساسنامه، ما تو اساسنامه هم داریم که تعاونی شباهنگ به اعضای هیئت مدیره حقوق نمیدهد. گفت سالی مثلا ته سالی مثلا عید میشه یه عیدی به ما مثلا میدن 10 میلیون 20 میلیون ته سال، یه سکه مثلا حالا ته سال به ما میدن. گفتم خب یعنی کار نمیکنی؟ گفت مرد حسابی الان کار نمیکنم، الان وقت ما رو از صبح گرفتی اومدی اینجا، ما کار نمیکنیم. خب ما میایم کار میکنیم دیگه. گفتم چرا کار میکنی؟ گفت ببین این تعاونی از بابام به ارث رسیده. گفتم آها هیئت مدیره میراثیه. گفت بابا تو چقدر پرتی مرد حسابی. نه بابای من که دادی مثلا ساده ای بود، عضو ساده بود. گفتم خب تو چرا اومدی عضو هیئت مدیره شدی؟ فکر کنم ارث به رسیده. گفت نه، گفت من تعاونی از بابام به ارث رسیده، خب بعد من به بچه‌هام به ارث میرسه، من اومدم اینجا تلاش بکنم این تعاونی توسعه پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، بزرگتر بشه، به بچه هم که به ارث رسید توسعه یافته تر برسه. ما نمیفهمیم یعنی چی. ادبیات برای مایی که تو نظام سرمایه داری داریم زیست میکنیم اصلا مفهوم نداره. آه این میگه چی؟ این میگه که من حال خودم خوبه تو این تعاونی، حال خودم خوبه، میخوام این حال خوب به بچه هام به ارث برسه، لذا دیدم میتونم در جایگاه هیئت مدیره نقش آفرینی کنم، اومدم اینجا نقش وظیفم و حرف اصلیمون. حاکمیت مردمی وقتی اتفاق میفته که مردم مبتنی بر وظیفه بیان، میگه من برای اینکه این تعاونی برای من حال خوب ایجاد کرده، حالا منم وظیفه دارم بیام اینجا تو هیئت مدیره رایگان کار کنم تا این به رشد و شکوفایی برسه.
معاشش از
خودش چیز داره دیگه، خودش زمین داره، باغ داره. خب
یه خلطی شده ظاهرا تو ذهن دوستان، توی کامنت هم زیاد میگن که آقا اون سطح دو و سطح سه که حالا میخوان مدیریت بکنن کار رو، اینا معاششون رو از کجا تأمین بکنن وقتی کارشون مشخصا اینه؟ شاید بگید حقوق میگیرن. خب خودشون خب
مدیر عامل تعاونی شباهنگ، مدیر عامل تعاونی شباهنگ حقوق میگیره. خب مدیر عامل تعاونی حقوق میگیره
چون کارش،
چون کارش، بله چون کارش. گفتیم هر کدوم از این هیئت مدیره ها و کارگرایی که اونجا کار میکنن علاوه بر سهامی که دارن حقوق هم میگیرن، حقوق میگیرن. اینجا فقط تعاون این فرد هادیه که ممکنه بیرونی باشه، خودش زمین ممین نداشته باشه، که حالا تو مثال کندداری، زنبورداری، ببینید میتونیم چیکار کنیم. میتونیم بگیم که آقا ایشون تو هر دونه تعاونی ها یه دونه کندو بده، یا آقا من یه دونه از کند، یه دونه کندو میخرم میذارم تو تعاونی شما، مثلا یه نفر کندوی منم 40 تا کندو تو کل داشته باشه، از اینجا درآمد کسب بکنه که خودش هم دخیل باشه، خودش هم منافعش دخیل باشه، خب و حقوق هم بگیره. خب این تعاونی ها که درآمد ندارن، حقوق این کارگرا و هیئت مدیره ها، ببخشید، و مدیر عامل ها رو چه جوری بدیم؟ یکی از وظایف هادی اینه که بیاد برنامه بودجه مبتنی بر هزینه ها، یکی از وظایف سطح سه اینه که بیاد برنامه بودجه کل هسته رو بریزه، میگه آقا من خودم تو تعاونی هادی انقدر هزینه دارم، مثلا میخوام 5 تا سفر خارجی برم، نمایشگاه هم آهنگ کنم، میخوام عرض کنم خدمت شما که اینقدر 3 تا کارمند دارم، میخوام حقوق اینا رو بدم، آب و برق و گاز دارم، اجاره دارم، فلان دارم، بهمان دارم، اینقدر من هزینه دارم. تعاونی های هر کدوم از تعاونی های سطح دو هم هزینه هاشون رو اعلام میکنن، میگن که آقا من 5 تا کارگر دارم، میخوام این کارو بکنم، و مثلا اگه نیاز به توسعه داریم، یا اون سوالی که حاج آقا پرسیدن، آقا ما 5 سال گذشته دستگاهامون مستهلك شده، میخوایم دستگاهمون رو نو کنیم، یا نه دستگاهمون قدیمی شده، میخوایم تکنولوژی جدید بیاریم به روز کنیم، برنامه ها رو تو تعاونی های سطح دو آماده میکنه، با مشورت با خودشون برنامه کلان رو، برنامه بودجه کلانی رو برای کل هسته آماده میکنه و ارائه میده به مجمع. مجمع متشکل از همه این 2000 نفره دیگه. تو مجمع برنامه بودجه مبتنی بر هزینه های سطح 1 و 2 و 3 تصویب میشه و اون هزینه ها رو بهشون داده میشه، میگه آقا شما اینقدر مایی حقوق میخوای؟ بله. اینقدر پول بد میدیم دیگه. عدده اونقدر بزرگ نیست خواهرم که گفتی هادی خودش میشه یک فاسدی دیگه، اصلا پولی دستش نیست. کی میاد حاضره بیاد مدیر عامل تعاونی هادی بشه؟ یا یهنناس انا خلقناکم من ذکرم و انسا، سطح یک تعاونی های ذکرم و انسا حقیقی بود، و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعوب و قبائل تعاونی های سطح دو بودن، ان اکرمکم اندالله اتقاکم، اونی که با تقوا تره، اونی که بیشتر تشنه خدمته، اونی که بیشتر دوست داره به جای رقابت اقتصادی تو حوزه اقتصاد اسلامی، اقتصاد انقلابی، اقتصاد فلان، همین شماهایی که میرید تو این بسیج مسیج کار مفتی میکنید، همین شماها میاد حاضر میشید میرید تو تعاونی های سطح هادی، راحتتون کنم تو تعاونی هادی با یه حقوق خوبی، البته حقوق هم اینجا خوب میتونن بدن دیگه، حقوق بخور نمیر دیگه نیست، حقوق خوب هم میدن، و انشالله اگر به رشد و بلوغ برسه میتونه اینجا اینطوری باشه که بگه آقای مدیر عامل هر چقدر نیاز داری خودت بردار، مثل زمان جنگ که بود ما این مفاهیم هزار سال از همون دور نشده که بگیم این مفاهیم خیلی دور شده. میذاشتن سبد و اونجا میگفتن که حقوق سپاهه، ریختن تو اینجا هر کسی هر چقدر نیاز داره ورداره. رقابت تو این بود که کی کمتر ورداره یا کی اصلا ور نداره. به همه مثلا این سپاهی ها چی میدادن؟ مثلا یخچال میدادن. رقابت تو این بود که کی یخچال نگرفته. رقابت تو این بود که کی پیدا کنه تو محله یخچالشو بده به یکی که نداره. ما این مفاهیم از همون خیلی دور نیست. ولی خب نظام سرمایه‌داری اومده 30-40 سال یه گرد و خاکی به اعتقاد بنده، یه گرد و خاکی رو اعتقادات ما نشسته. اگه یه فوتی بکنیم این اعتقاده میزنه بیرون. خیلی سخت نیست، واقعا خیلی سخت نیست.
مثلا الان این تو شباهنگ اتفاق افتاده، این مدیر عاملش مثلا آدمیه که حقوق نسبی میگیره ولی کار میکنه و خیلی مثلا چیز داره.
بله تو شباهنگ هیئت مدیره که اصلا حقوق نمیگیرن. خود مدیر عامل هم این آقای محمدی میتونید یه بار دعوتش هم بکنید، به نظرم بد نیست یه روز آقای یورتخانی رو دعوت کنید ایشون قصه چیزو بگه، تعاونی خوراک دامش رو توضیح بده، یه روز آقای محمدی رو دعوت کنید شباهنگ رو توضیح بده، تعاونی موفق یه روز آقای باقری رو دعوت بکنید این آواده تشک رو توضیح بده، گمار و داستان و صندوق اونجا رو انداختن و حالا اتفاقات اینا رو میتونید دعوت بکنید که دوستان بیان و توضیح بدن. خب اینجا چی شد؟ هسته ها رو ما
اگه مدل تموم شده ما دیگه چیز نمیدیم، دیگه به اصطلاح تایم استراحت ندیم. خب چون الان 5 و نیمه و از آن تقریبا به اصطلاح نزدیک، اگه بشه اگه مدل تموم شده یه مثالی که مثلا می‌خواستید بزنید چجوری تو عرصه های غیر از تولید مثل مسجد یا هیئت اینا حداقل یکیشو بتونیم یه خورده داشته باشیم.
عرض کنم که
داشته باشم در مورد مپس تا جابجا نشده،
من یه چند تا جمله دیگه در مورد مدل بگم. خب
گمار که فرمودین
میکروفون روشن کنیم. بله تو گمار میگن که مدل میتونه یه مدل مثلا توی چیز توی سرویس مدارس 4 تا 5 تا 6 تا بچه رو میزنن توی ماشین، بعد ماهی مثلا 20 میلیون 30 میلیون تومان بدن دیگه. حالا من که تهران نیستم نمیدونم چقدر سرویس چقدر، ولی بعدی هم چند عددی باشه دیگه. سالی 30 تومان، ببخشید گفتم ماهی، سالی مثلا 30 تومان بعد بدن دیگه. اینو بیان گمار کنن. بله اینطوری بود، ما بچه بودیم بابای بچه همسایه‌مون صبح ما رو میبرد مدرسه کودکستان، مدرسه که خودمون میرفتیم کودکستان، بابای ما زور می آوردمون. گمار دیگه. بله از این روش ها که تا دلتون بخوای میتونی اجرا کنی. خب کافیه 5 نفر بیان بگن آقا در هفته شما قبول کنید یه روز ببرید، یه روز ببرید، حل میشه. بله خیلی از این مدل ها میتونید داشته باشید. خب یه مسئله دیگه ای که داریم اینه که خدمت شما عرض کنم قدرت واقعی کی اتفاق میفته؟ وقتی که هسته ها زیاد بشن. یعنی ما باید یکی یکی هسته ها رو ایجاد بکنیم، بعد یه سری تعاونی های بین هسته ای هم میتونیم اجرا کنیم. مثلا خب برای یه هسته نمیصرفه که بخواد شبکه توزیع راه بندازه، ولی اگه 10 تا هسته شدن میتونن یه شبکه توزیع راه بندازن. تو کشور 100 تا هسته شدن میتونن شبکه توزیع راه بندازن، درسته؟ شبکه توزیع. تعاونی های بین هسته ای میتونه شکل بگیره. یه هسته شاید نصرفه یه هتل بزنه، یا اگه بزنه شاید خیلی کارکرد نداشته باشه، ولی 10 تا هسته میتونن 10 تا هتل تو کل کشور بزنن و با هم شیرش کنن. یکی تو کیش بزنن، یکی تو قشم بزنن، یکی تو شیراز بزنن، یکی تو اصفهان بزنن. تو ما اصفهان یا کسی غیر خودمون راه نمیدیم، ولی حالا بیاید اگه پول میدید بیاید. یکی تو تهران بزنن، یکی تو مشهد بزنن، دو سه تا شمال بزنن. ها تعاونی های بین هسته ای همه با هم دیگه. شاید شباهنگ اومده یه دونه برای خودش هایپرمارکت زده، شاید یه هسته نصرفه برای خودش هایپرمارکت بزنه، ولی 20 تا هسته میتونن با هم دیگه هایپرمارکت بزنن. اینطوری تعاونی های بین هسته‌ای میاد خدمات مختلفی که امروز سرمایه دارانش هستن روش. گردشگری اصلا مال سرمایه دار هاست. ما بدبخت میچاره تو سر گردشگری به ما چه؟ ما که تو گردشگری نمیتونیم نقش آفرینی کنیم. حالا با توانی های بین هسته‌ای که توانی های بسیار قدرتمندی خواهند شد، ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم خدمت شما عرض کنم که بله یک سری صنایع بزرگ، یک سری کارهای بزرگ، یک سری اتفاقات بزرگی رو رقم بزنیم و اینجاست که میتونیم مافیاها رو زمین بزنیم. توضیحش مفصله، انشالله اگر توفیق شد که یه جلسه 10-20 ساعته، یعنی یه دوره حداقل 20 ساعته خدمت شما بودیم، همه این نکات رو به صورت ریز با هم دیگه بررسی میکنیم. من عرضم تمومه، اگر که سوالی دوستان دارن.
اگه اون مثال های چیز رو بزنید اینجا خیلی میتونه مفید باشه.
بزنیم دیگه.
نه مثلا اون مثال هیئت یا مسجد، یا اون مثال مثلا اینکه توی عرصه موضوعی مثلا مدرسه اینا چی کار میشه کرد، با این مدل چجوری میشه توی مدل غیر تولیدی رفت.
ببینید هر یه بحثم جا موند، اینو حالا بعد یه جلسه مفصل در موردش توضیح بدیم. خب چجوری حالا اینو راه بندازه؟ کی باید اینو راه بندازه؟ این سوال اصلی ها. الان ما چه نقشی داریم؟ الان کی باید بره اون هادیه رو پیدا کنه، بذاره اونجا آموزشش بده؟ فرایند رشدش چجوریه؟ فرایند رشد اینا چجوریه؟ این هسته های مختلف، بعدن بحث تکثیر هسته های مدیریت کلانی میخواد. این طلب شما که انشاءالله یک دوره خودش دوره نیاز داره برای تربیت القای میانی. ما اینا رو هم روش فکر کردیم، روش کار کردیم، واقعا عملیاتی و اجراییه و آقای دکتر نبی و آقای قربانی دارن یه فکرایی تو این حوزه میکنن و خدمت شما عرض کنم که ما هم یه فکرایی کردیم دیگه. حالا ما مدل رو بیشتر سعی کنیم امروز توضیح بدیم. مدل، اگر سوالی در مورد مدل داری بپرسید.
یه دوستان خواستن که اگه بشه توی جمع‌بندی صحبتتون یه خلاصه ای از بحث بکنید که این مدله به اصطلاح اجمالا اگه مثلا بگید که
دوره. من میگم 10 دقیقه بعد یه ساعت میشه، بعد اون دوستمون تا میگه که گفتی 10 دقیقه یه ساعت.
نه این ساخته 3 ساعتیه، یه مروری بکنیم. ما الان رو تصویرم آوردیم که دوستان بتونن.
خب فول اسکرینش کنی. نه دیگه، بعد بقیه استادا شاکی میشن.
اصلا از بس خودتون برام
بخونید. آره. چیکارش کنم؟
اون روش بیارید، علامت فول اسکرین. آره.
بعد اون بغل
من.
ببخشید.
البته ما اینو جدیداً یه تغییری توش دادیم. حالا من نمیدونم اون یکی فایل برعکسیه رو من به شما نفرستادم. بعضی ها فکر میکنن که ساختار شبیه هولدینگه، این بالایی که نشسته. ببینید ما این مدیر عامل حلقه میانیه رو، مدیر عامل چیز ببخشید توانی هادیه رو قرمز و بزرگ اینجا کشیدیمش اینجا. زوم نمی کنه
با
این ابزاره، با این سخته بلش کن. اینو دایره بزرگتر کشیدیم، اهمیتش بیشتره و سطح دویا رو سبز و کوچیک‌تر، سطح یکی ها مدیر عامل حلقه‌های در واقع حلقه‌های میانی کسب و کاری‌اند متناسب با هر حرفه بوم یا حرفه زنجیره بوم در حد تعارف. اینا سطح دویا تعاونی‌های کارگاهی هستن. چی می‌خواستم بگم اینو گفتم؟ وظایفم که چی؟
می‌خواستید سه سطحی رو یه مروری بکنید.
ببخشید اینو می‌خواستم بگم، اینو بگم. اینو ما تصویره رو برعکسش کردیم. سطح یک بالاست، اینو خواهش میکنم تو ذهنتون اصلاحش کنید. من اینجا کشیدم، من باز دوباره سطح سه رو بالا کشیدم. سطح یک، سطح یکی ها بالا هن، اصل مردمن، سطح دوی ها پایین ترن و سطح سه پایین تره. یعنی این ساختارش یه هرم برعکسی.
عذر میخوام قبل اینکه وارد جمع بندی بشید، من 30 ثانیه
جمع بندی کردیم.
جنبندی انجام شد. خب پس دیگه تمام. عرضم به حضور شما که خب خدا قوت از خدا قوت داریم و خسته نباشید استفاده کردیم. بچه ممنونم. ای کاش میشد همپای این مباحثی که خب زحمت میکشید به هر حال میخوام بگم در فضاهای مختلف اینا ارائه میکنید، همزمان به خدمت شما از سیستم حاکمیتی هم به نوعی میشه گفت این مطالب یه جورایی اینجا هم ارتباط پیدا میکرد، اونجایی که قوه مقننه، قوه قضاییه، مجریه، به نوعی میشه گفت اینها نمیتونه به هر زمینه که به اون نقطه مطلوبش برسه مگر اینکه حمایت و حال حاکمیت هم بیاد پشت اینا. و الان اون چیزی که ما داریم میبینیم پیش از اینکه مثلا میخوام بگم فضا این سمت و سو داشته باشه، بس حمایتی که از سازوکارهای همون سرمایه‌داری داره انجام میگیره. ما الان من این شخصا میشناسم فردی که به خدمت شما که مدرسه سازان هست، جزو خیرین مدرسه ساز هست، سرمایه دار خیلی توپ آنچنان، ولی جالبه همین مدرسه رو داره به نوعی میشه گفت سیستم حاکمیتی داره کمک میکنه، از مالیاتی که میخواد بگیره به نوعی میشه گفت میاد هزینه میکنه، مدرسه میسازه، درمانگاه میسازه فلان، و به عنوان یه خیر هم مثلا میخوام بگم شناخته شده است، در حالی که مردم اطلاع ندارن که داره از مالیاتش به نوعی میشه گفت داره دولت کم میکنه و داره این مدرسه ساخته میشه، این درمانگاه داره ساخته میشه، اون خودش رو به عنوان یه به نوعی میشه گفت خیر جا میندازه، در حالی که این خیر کجا بود؟ این بند خود مالیاتش رو نمیده.
خب بله ببینید،
من حالا میخوام بگم
باور کنید حاج آقا، به حضرت عباس حاکمیت دست سرمایه دار هاست، به حضرت عباس قوه قضاییه دست سرمایه دار هاست، به حضرت عباس دولت دست سرمایه دار هاست، به حضرت عباس مجلس دست سرمایه دار هاست، و به حضرت عباس سه تا حضرت عباس رو هم دیگه به من و شما اینا جا نمیدن، بها نمیدن، ارزش نمیدن، میدون نمیدن، اینا برای ما نمیخوان کاری بکنن، تهش میشه آقای رئیسی برای من و شما میدوه ولی کاری پیش نمیبره. میگه آقا دقت کنید، نهادهای سرمایه داری امروز تسریع کننده، تسهیل کننده و زمین ساز پولدار شدن سرمایه دارها و بدبخت بیچاره شدن من و شماییم، و راهی جز قیام برای از بین بردن نهادهای سرمایه داری و جایگزینی نهادهای مردمی و الهی و انقلابی نداریم. امروز حاکمیت چه کمکی میتونه بکنه؟ بله یه روزی میتونه، وقتی ما هسته های قوی داشته باشیم. حاج آقا آیه زر برو کلت دون، ما اگر هسته های قوی بسازیم حالا حاکمیت برای ما ارزش قائله. نمونه؟ بله نمونه، آقای یورتخانی تو شهرستان میگفت من مجمعو که تشکیل میدم، فرماندار میاد میگه من میخوام تو مجمع تو بیام صحبت کنم، امام جمعه میگه میخوام بیام صحبت کنم، رئیس فرمانده سپاه عکسشو زده، شما تشریف ببرید، بعد نیست دوستان یه دوتا اتوبوس بگیرید یه جلسه نریم نگیم آقای یورتخانی بیاد، ما بریم تعاونی آقای یورتخانی رو ببینیم، همین نزدیکم هست. کجاست؟ گرمسار. گرمسار یه روز بریم ببینیم، تابلو زده فرمانده سپاه تو مجمع تعاونی، کیان اینا؟ چهار تا عشایرن، جدا گدوله های عشایرین. خب فرماندار براش مهمه. آقای محمدی تو اکثر جلسات و شوراهایی که تو سطح استانداری برگزار میشه، تو سطح فرمانداری برگزار میشه، تو شورای تأمین حضور داره. چرا؟ چون قدرتمنده. من از آن شده وگرنه مثال از مقابله و مبارزه سختی که بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دادسرای و قوه قضاییه بگیم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تعاونی شباهنگ، حالا اینا آنلاین ندارن میشنون داستان میشه ها، ولی خب ببینید کل حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که قرض الحسنه های تعاونی شباهنگ رو تعطیل کنه. تلویزیون هم اومده پای کار، صدا و سیما اومده پای کار، قوه قضاییه اومده، نتونسته. پلمپ کردن، پلمپ کردن. این حاج آقا، این بزرگواری که رئیس هیئت مدیره شباهنگه، شاید راضی نباشن ما اینا رو بگیم، ما در سر برشون درست بکنیم، ولی خواهش میکنیم که رعایت کنید بزرگان. ایشون میگفت که اومدن پلوم کردن تعاونی چیزای ما رو، قرض الحسنه های ما رو. میگم من هیئت مدیره رو جمع کردم، گفتم که برید پلوم پارو بشکنید، به آقای، به این آقای محمدی هم گفتم الان میان تو گونی میبرنت، و تو گونی بردنش. بله من و شما تا کوچولویی نمیتونیم عرض اندام کنیم، هیچی از همون ساخته نیست، حاکمیت هم تمام حقوق ما رو میخوره. آیا نگاه آقا اینه؟ نه نگاه آقا این نیست، ولی خب حکومت دست سرمایه دار هاست، حاکمیت دست سرمایه دار هاست، بخش هایش دست انقلابی هاست، موشکی دست انقلابی هاست، یک دنیایی، ماشین دست سرمایه دار هاست، ته دنیایی. میگه از زیمبابوه جلوتری. وقتی دست سرمایه دارها باشه خودشون به این سوار میشن. حالا بیستی نمیشه بگیر، یه جلسه بودیم مدیر عامل یکی از این خودروسازا تو جلسه بود، جلسه سطح بالایی، بعد یه آقایی این کرم داشت، گفت که آقای فلانی مدیر عامل فلان خودروسازی اینجا هستن، من یه سوالی ازشون دارم، ماشین خودتون چیه؟ خود خودشون بنز و بی‌ام‌و سوار میشن، پراید برای من و شما درست میکنن. ولی سپاه اینجا نهاد انقلابیه، سپاه موشک درست میکنه، امروز من و شما بهش افتخار میکنیم، تمام تاد و پاد و باد و ساد و جیم و هو و لامش آمریکا و اسرائیل و تمام ابرقدرت‌های دنیا آوردن، نمیتونه جلوی موشک یه چهار تا بچه گدا گدوله بسیج درست کنه بگیره. حالا نمیتونه بگیره دیگه، اینجاش انقلابیه، اینجاش طبق فرمونه امام و آقا رفته. آقا دیده آقا من هزار تا مسئله داره مملکت، هزار تا که نمیتونم بگیرم، چهار تا پنج تا ده تاشو من بگیرم خودم ببرم جلو، یکیش چیه؟ موشکیه، هسته‌ایه، نمیدونم سلولای بنیادیه، نانوه. آقا اینا رو خود الان آقا دست گذاشته رو چی؟ رو هوش مصنوعی. میگه پس فردا این هوش مصنوعی ما رو میکنه. آقا ما تو دست گذاشته روش، میگه خب اینو ما خودمون اینو ببریم جلو. خب بانکو چیکار کنیم؟ بانکو نمیتونیم کارش کنیم. حالا آقا میگه بانکو ولش کنیم، فعلا من چیکارش کنم؟ بانکو ولش کن. به امام میگه که آقا نزول میدیم، میگه ولش کن حالا بده. سیستم پزشکی، آقا تمام پزشکا دارن خون همه رو تو شیشه میکنن.
جناب آقای دار
آره اینو چیکارش کنیم؟ خب آقا اینو باید جلوش وایسیم دیگه. آیا برای نظام سلامت نمیشه سه ساعتی؟ ما نظام سلامت سه ساعتی هم طراحی کردیم، نظام سلامت سه ساعتی. حالا باید اینا رو مثالاشو بیاییم بزنیم دیگه. مسکن رو چیکارش کنیم؟ سه ساعتیش کنیم. عرض کنم که بگید دیگه، آموزش رو چیکارش کنیم؟ سه ساعتیش کنیم. آقا هی میگن که آقای فلانی دید اومده رفته مدرسه زده، مثلا انقلابی اصولگرای رئیس مجلس فلان بهمان مدرسه بهمانو زده، پسرش رفته زده، الان مثلا چرا فامیل آقا هم هست، فلان بهمان انقلابی اصولگرای نماز شب خونم هست. خب نزدیم ما، این رفته زده. یکی از مثالایی که حالا با دوستان داشتیم صحبت میکردیم همین بحثه مهد کودک بود. آقا هر مهد کودکی چقدر الان میدید شما زوج جوان که 4-5 تا بچه دارید؟ ندارید؟ بچه ندارید؟ بچه اینا رو ثبت نام کردید که بچه ندارید؟ من از زور تا الان ناراحت این بچه های شما میگم 3-4 بچه خودشون رو کشتن تو خونه. آها آقا الان اونایی که بچه دارن، حاج آقا بچه الان مدرسه چقدر میدین؟ مدرسه غیر انتفاعی میخواد بره چقدر باید پول بدی؟
میانگین تهران فکر کنم 40-45 تومن.
40-45 تومن. چند تا دانش آموز تو مدرسه است؟
200 تا معمولاً هست.
200 تا. 200 تا 40 میلیون تومن چقدر میشه؟
8 میلیارد.
مدرسه غیر انتفاعی هست. 100 تا. 100 تا 40 میلیون تومن چقدر میشه؟
4 میلیارد. 4 میلیارد.
4 میلیارد تومان. با 4 میلیارد تومان میشه یه مدرسه رو انداخت یا نمیشه رو انداخت؟ میشه دیگه، اون داره با 4 میلیارد داره راه میندازه دیگه. بابا اون با 4 میلیارد راه انداخته دیگه، اون که از جیب خودش نمیاره اینجا خرج کنه برادر من. خب بابا این 100 تا خانواده پولاشونو بزنن رو هم دیگه یه مدرسه راه بندازن، میشه یا نمیشه؟ کجا آقا میشه با
کفش
نماز خون همینو
بزنید
اون یکی آخه بهتره.
آیه دادخواه
گفت که میشه با کفش نماز خون، گفت که نه نماز خون کفش که نمیشه نماز خون، گفت ما خوندیم شد. آقا نمیشه حضرت عباسی با 4 میلیارد نمیشه یه مدرسه راه انداز؟ خب این اومده این کارو کرده دیگه. حسینیه محلتون مگه الان مدارس مسجد محور 80 تا مدرسه مسجد محور داریم، کجا گرفته؟ تو مسجد داره مدرسه حسینیه ها، راهکار داره دیگه. یه نکته ببین حاج آقا، جواب شما دادیم یا ندادیم؟ باید چیکار کنیم؟ ما باید قدرتمند بشویم. خب وقتی قدرتمند شدیم میتونیم حقمون رو از حاکمیت بگیریم. امروز حاکمیت وظیفش چیه؟ بله باید حالا تو اینجا وقتی قدرتمند شدیم مطالبه گری کنیم حق ما رو بده. آقای یورتخانی اومده بود می‌خواست وام بگیره، گفتم بابا یورتخانی تو برای چی داری همه دنبال وام میری؟ بی خیال شو دیگه. اومده بود ما براش پارتی بازی کنیم، لابی کنیم و اینا، بهش وام بدن به تعاونیش. اتفاقا لابی و پارتی بازی برای تعاونی ها عین ثواب هم هستا، اینم بدون برای مردم دیگه در مقابل سرمایه دارها. میدونی حرفش چی بود؟ گفت این وام ها حق این مردم بیچاره است. به من گفت دادخوا اینو بدون که راه خدا اگه تو خیلی سیبیله ها، آقای چیز یورتخانی سیبیله ولی از من شما انقلابی تره به اعتقاد من، خیلی آقارم خیلی دوست داره و خیلی هم نظامو دوست داره خب ولی سیبیله. گفت که داد خواه اینو تو از من بشنو که خیلی ادعای خدا و خدا و خدا و کار برای رضای خدا و اینا میگی، راه خدا از میان خلق میگذرد. قال ابو سعید ابوالخیر، بعد ما دیدیم خمینی هم همینو میگه، خمینی هم گفته راه خدا از میان مردم میگذرد. این گوه ابو سعید ابوالخیر میگه که راه خدا از میان خلق میگذرد. این حق من وام نمیخوام بگیرم، من میخوام برم یه هایپر مارکت، سوپر هایپر مارکت خیلی خفن بزنم تو دهات گرمسار. میدونید چرا؟ میگه اینم بگم بریم نماز. خدا این یه دقیقه دیگه ببخش، آخوند مفت داریم میریم نماز جماعت. عرض کنم که آقای یورتخانی میگفت که بله ساعت دو میگفت که من دوتا از این دهاتی های ما عشایر ما اومده بودن تهران توی خیابون فلسطین برن چی؟ ایور میشه برن دکتر. میگه اومده بودن دیدن توی این ساختمون هست ولی در ساختمون بس هست، گفتن خب هنوز باز نشده، تعطیل عصر میان، دو رفتن خونشون نهار بخورن عصر میان. میگه نشسته بودن لب جوب، هی بلند میشدن میدیدن نه دره بست است. میگفتن اه دکتر مستعد مثلا 3 بود، این که ساعت 5 شد هنوز این دره باز نشده. یه بار رو نگاه میکنم میدن اه یکی اومد رفت در باز شد رفت تو، بعد بلند میشن میگن که دوباره در بست است. میگه این کی در رو برای این باز کرد؟ از یه ره گذری میپرسن، میگن آقا این زنگ نداره، ما چجوری زنگ بزنیم این دره رو برامون باز کنن؟ یه آدمی اومد رفت تو دره برش باز کنن. میگه کدوم دره؟ میگه همین دره، در این ساختمونه. میگه عزیزم این درش اوتوماتیکه، باید بری نیم متریش وایسی تا در باز شه. میگه این همشهریه من دفعه اولش بوده دره اوتوماتیک میدیده، میخوام سوپر پیشرفته ترین هایپر مارکت رو اینجا بزنم، آخرین تکنولوژی روز دنیا رو بیارم همین دردهاتی ها هشق و حال کنن. پس لذا باید حق اینها رو از حاکمیت بگیرم. حاکمیت حق اینو خورده که این حاکمیت یعنی سرمایدارها، سرمایدارها حق اینو خوردن که این آدمه بلد نیست که این در اوتوماتیک، تا حالا در اوتوماتیک ندیده، باید قوی بشیم، حاکمیت هم باید کمک کنه. اگر تو حاکمیت آدمای انقلابی هم هستن باید به این مجموعه ها کمک کنن و همچنین نقش نظارتی حاکمیت هم باید اضافه بکنیم، یعنی ما به حمایت و نظارت قائل هستیم، نقش دولت، حاکمیت، حمایت و نظارت. صلوات خدا
الله.